جامعه شناسی ایرانه و بعد از سالها شاید بشه گفت اولین نشست گروه جامعه شناسی تاریخی پژوهشکده مطالعات اجتماعی که یک وقفه افتاده بود بین این گروه و الان دوباره نشست ها آغاز شده. به هر حال بسیار سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردین. در این نشست در خدمت جناب آقای اسخایم کنم جناب آقای دکتر فراستخا هستیم و قرار به نقد و بررسی کتاب ایشان در با این عنوان تاریخ دانشگاه در ایران بپردازیم. برای نقد و بررسی در خدمت جناب آقای استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر تکمیل همایون و دوست گرامی جناب آقای دکتر شرمین وکیلی هستیم. من خودم قبل از اینکه عزیزان رو دعوت کنم برای شروع نشست، یک سوال توی ذهنم هست در ارتباط با این کلن این موضوع و اون اینه که، و چون معمولا همیشه سوالای یه مقدار ممکنه که تایم آدم اجازه نده که بعدن این سوالا رو بپرسه، این رو ابتدای نشست میپرسم که شاید عزیزان لحاظ کنن در صحبتشون. پرسشی که همیشه ذهن خودم رو در ارتباط با این موضوع مشغول کرده اینه که دانشگاه در ایران و دانشگاه ایرانی چه تفاوتی داره؟ یعنی از 1313 که دانشگاه در ایران تأسیس شد، دانشگاه در ایران تأسیس شد، ولی آیا دانشگاه ایرانی ما داریم یا نه؟ فقط به شکل نهادی نهاد دانشگاه در ایران تأسیس شد. امیدوارم که عزیزان اگر وقت شد در خلال صحبتاشون پرسشی هم به پاسخی هم به این پرسش داشته باشن. باز هم سپاسگزارم. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر فراستخا، جناب آقای دکتر تکمیل همایون و جناب آقای دکتر شربین وکیلی در خدمتتون باشیم. بفرمایید. واقعیتش ترتیب نشست رو من نمیدونم، اگر اجازه بفرمایید از دکتر تکمیل همایون آغاز بکنم. بله
خب الفتال علیم، اولین جمله‌ای که من در مکتب خانه در 5 سالگی در قزوین یاد گرفتم. بعضی اشخاص هستن که وقتی یک دستاورده ای رو پیدا میکنن دورش یک حصار میکشن که کسی نفهمه و شروع میکنن به اون دستاوردها رو، اگر خوردنی باشه میخورن، بردنی باشه میبرن. بعضی هستن نه، وقتی به یک دستاوردی میرسن فریاد میکشن آه پیدا کردیم رفقا دوستان بیایید. این خصلت دومی که خصلت انسانیست خیلی ضعیف شده و در این دوران میبینید که دوستان تو روزنامه ها میخونن دیگه چیزایی که پیدا میکنن، حالا میلیونیه میلیاردریه نمیدونم چیزی، من اینو که عالیم نمیشه، ولی بیش از خبر نمیدن، میبرند و بعد از مدت ها معلوم میشه که مثلا اینقدر میلیارد پول گم شده، حالا کجا رفته نمیدونم. بند این کتاب آقای دکتر فراستخای عزیز و بزرگوار رو وقتی دیدم بلافاصله گرفت، اومدم و خوندم و هر چقدر که میخوندم بیشتر لذت میبردم. تا اینکه تموم کردم این کتاب آوردم در بخش جامعه شناسی خودمون، اینجا آقای دکتر تانقابلین تشریف داشتن، آقای میرزایی هم بودند که امروز نیستن لابد میان، گفتم آقا این یک کتاب بسیار با ارزشیه و حتما باید یه جلسه درباره این کتاب بذاریم و بیاییم درباره اش صحبت کنیم. قبولم کردن و گویا کارا را محول کردم به سرکار خانم و حالا کار کشیده شد و این که امروز ما در این مقوله صحبت کنیم و اگر گناهی هست از بنده بوده که این پیشنهاد کردم. این کتاب به نظر من خلاصه اون کتاب سابق آقای دکتره و اون خانمی که تشریف آوردن ایشون اومدن خانم نسرین خانم اصغرزاده این کتاب ظاهرا خلاصه کردن و باطنن شاید سلیقه ایشون یه مقداری با سلیقه آقای دکتر فراستخواه متفاوت بوده به این دلیل که تو اون کتاب یه چیزایی خیلی خوبی پیدا میشه و من خوندم که اونو اینجا نمیبینیم نیست. حالا یا برای اینکه کتاب زیاد قطور نشه شما ننوشید اونا رو یا اینکه سیاست دیگری شد. حالا قاعدتا این کتاب تاریخ دانشگاه در ایرانه. با اون سوالی هم که خانم کردن یک کمی متفاوته، اینکه دانشگاه های ایرانی و دانشگاه در ایران، یعنی مثلا مدارس بزرگ گراندو اکول که بوده در ایران و بعد دانشگاه که اونیورسیته باشه او هم به وجود میاد و اون دانشگاه یا دارالعلم که دکتر سنگ و اینا مفصل اینجا نوشته شده پیشنهادش دادن این اونیورسیته بوده. در اروپا بین گراند اکول ها و اونیورسیته ها این اختلافات بوده که مثلا گراند اکول مثلا فرانسه یه درسایی رو داشته یه مسائل رو مطرح میکرده که وقتی اونیورسیته شد که بهترین ترجمهش رو عربا کردن الجامعه اون با اون اکولها فرق میکرده. حالا اون یه داستان اروپایی است بکنه. اینجا آقای فراستخواه راجع به دانشگاه در ایران صحبت کردن، یعنی حق بوده که این کتاب رو ما میذاشیم از زمان تأسیس دانشگاه تهران، اولین دانشگاه در ایران به معنی دانشگاه جهانی، یا یه خود جلوتر هم میادیم اون مدرسه های نیمه دانشگاهی مثلا مدرسه طب، مدرسه فلاحت، مدرسه اونا هم به عنوان مقدمه، یعنی ظاهراً در دارالفنون شروع می شد. این کتاب جایگاهش اونجا بهتر جا می گرفت. وقت آقای فراستخواه در این کتاب خواستن ما مشتاقان خودشون رو و مشتاقان علم رو بیشتر برخوردار کنن، مقدمه ای رفتن شروع کردن از گذشته مدارس در ایران و اومدن تا اون زمان. خب اینا رو من این کتاب رو من داده بودم به آقای تونکابولی برای یکی دو شب ولی دیگه به من داده نشد تا امروز. بله اینجا تو همه صفحه‌هاش من نظر دارم. ما یه موقع است که راجع به یه جایی بحث نمی کنیم، هیچ کس هم از ما یاد نمی گیره. مثلا شما که می خواهد راجع به دانشگاه صحبت بکنید به دانشگاه مثلا گندیشابور چه کار دارید؟ این مربوط به ایران باستان است و حرف شود حضور شما داستانش یه داستان دیگه است. اما اگر به دانشگاه گندیشابور شروع کردید صحبتتون رو باید از دانشگاه گندیشابور دقیق صحبت بکنید، یعنی اون چی که بوده همه رو بگین، یا کلیاتی از اونجا رو بگین، یا لااقل دو سه تا از سند بدین که مثلا این دانشگاه ها یا این مدارس عالی به اسم دانشگاه در ایران باستان وجود داشته. یا یه موقعی که میایم دوران بعد از اسلام رو صحبت میکنیم، یه جوی، چون میبینم اکثر خانوها آقایون این فرزندان منن، بچه های حتی این نوه های منن، اینی که از اون روزگار شاید خبر نداشتن، یه جوی در ایران به وجود آورده بود حزب توده که هر چی که مربوط به ایران و دولت ایران و حکومت ایرانه هرچیه بده. یعنی هیچی خوب اصلا در طی این 1400 سال تاریخ اسلامی نمید. و بعضی هم تقلید از اونها کردن، من جمله دوست شفیق محترم مرحوم عزیز ما شریعتی، مثلا وقتی از نظامیها صحبت میکنه مثل که از مثلا زندان اوین صحبت میکنه، مثل که واقعا هیچی توش نبوده. بالاخره تو این نظامی غزالی درس میداده، سعدی با همه عظمت میگه مرا در نظامیه ادرار بود، بورس گرفته بود، و چندین نظامیه در ایران درست میشه. حالا چون شافعی بود این حرف رو میزنه، خازمون بوقش شیعه در اون حدی نبود که دانش به اون صورت، یعنی در حکومت نبود که دانشگاه درست بکنه، ولی خواجه نظام الملک بود و کرد و خدمت بزرگی کرد و نظامیش شما دقت بکنید روی مدارس الازهر و الزیتون و اینا، من همین رو رفتم دیدم و مطالب تدریسیشون هم دیدم، خیلی اثر گذاشته. خب اینو حالا اگر شما در این کتاب هم باید از نظامیه صحبت کنید، بایستی واقعا بگید نظامیه چه میدونید، نگید، برای اینکه کارتون از دارفنونه، ولی حالا که گفتین بایستی مقداری بیشتر توضیح میده. اینم یه نظر من بود که میخواستم شفاقا خدمت دکتر که فراست عرض کنم، ولی خب سعادت اینی که خدمتشون برسیم نداشت. سومین قضیه مسئله مکتب خانه است، و راجع به مکتب خانه ببینید، من والله و تالله و بالله خودم رو به کلی فراموش میکنم، من هیچ اصلا من مطرح نیستم، ولی در ایران یک کتاب راجع به مکتب خانه نوشته شده، اونم منوانه، و یک کلمه هم ازش در این کتاب صحبت نشده. حالا من خودم به آقای دکتر فراستخا یادمه در حسینی ارشادشون درسی میدادم، ما هم از تلامیز اون کلاس بودیم خدمتشون، من کتاب تاریخ تعلیم و تربیت خودم رو به ایشون تقدیم کردم در حسینی ارشاد. یک کتاب مفصلی هم اینجا چاپ شده، نظام های آموزشی در ایران باستان، که کتاب نسبتا بدی نیست. بعد به حضور شما عرض کنم که یک کتاب مستقل راجع به گندی شاپور من نوشتم. بعد اینها حالا که شما راجع به تاریخ آموزش پرورشی صحبت میکنید، به این کتاب ها هم بایستی، نه اینکه مال من ها، مال یه آدمی الغزوینی، و یه اشاره میشه که آقا در این مورد یه کسایی هم این کارو کردن، نقدی هم اگه هست خب بیان بشه. اما روندی که آقای فراستخا در نگارش این کتاب در پیش گرفتن بسیار علمی است. این ریزه کاری های کوچیک که من دفعه بال عرض کردم، این یه چیزی چیه آدم مثلا عروس رو درست میکنه، پیرن چندین میلیونی هم تنش میکنه، همه کارش میکنه، حالا یه خالی هم بر گوشه مله صورتش یا لباسش یا اینا که من گفتم در این حده، وگرنه خود کتاب اعتبارش بسیار بسیار زیاد. تا میاد دوران جدید، در دوران جدید تا قبل از انقلاب بهمن ماه من یه آمارها و یه چیزایی تو کتاب دادم و یادم بلا فاصله بعد از انقلاب اینا یک روزنامه چاپ میشد به اسم بامداد، در اونجا شاید در حدود 10 تا 12 تا مقاله پشترم دیگه من نوشتم راجع به آموزش و پرورش که چه کار میخواییم بکنیم ما حالا که انقلاب پیروزمندی نصیبمون شده، آموزش پرورش چی میشه. مثلا من اونجا آمار دارم، هر مثلا چه میدونم اعدادش البته یادم نیست ممکن اشتباه باشه، مثلا روی هم رفته هر 20 دانشجو یک استاد دارم مثلا، حالا و در حالی که بایستی هر 7 دانشجو یک استاد داشته باشن و ما این کار را خواهیم کرد. خب اون ما جوان بودیم و بالاخره از این حرف ها می زدیم. یا مدرسه ها بایستی در همه در تهران متمرکز نشه، بایستی همونطور که حوزه های علمیه ما درسته یکی دوتاشون خیلی معتبر می شدن، مثلا در قم بودن یا در نجف بودن یا در مشهد بودن، ولی طوری نظام آموزش ایران شکل گرفته بود که در تمام شهرها یک حوزه مذهبی هم بوده و اینا هم با هم ارتباط داشتن. گفتم باید حتما در بلوچستان هم ما دانشگاه داشته باشیم که اون موقع نداشتیم، من گفتم رو. یا در کردستان یا در فلان و زبانهای دانشگاهی چطور باشه، درساش باشه، استادا کیا باشن، آیا فرستادن دانشجو به خارج مفیده یا آوردن استاد از خارج به ایران مفیدتره، اینا همه رو من بسکم. و طوریست که وقتی خودم اون مقاله رو میخوندم میگفتم که ایران واقعا بهشت روی جهان خواهد شد، روی زمین خواهد شد با این برنامه هایی که ما داریم راجع به آموزش و پرورش. خب یک دفعه کاروانی زده شد، کار گروهی سره شد، یه وضع دیگری پیش اومد. یک دفعه من اون موقع دانشجوی شهید بهشتی دانشیار بودم، دیدم یه دختر خانمی چادر رو به سر و حالا به چادرش من کار ندارم ولی چادر داشت و نگاش کردم دیدم که این مثل که شاگر ما بوده و نمرم از من نتونسته حتا بگیره، برای من نمره حالا کسانی اینجا نیستم ولی اینه که شاگر رو هم بودم، من تا به حال تو عمرم یک نفر رو رفوزه نکردم، یعنی اگر نمرم نداشته بهش گفتم من ورقا رو به آموزش نمیدم، یک هفته دو هفتم نگه میدارم، تو برو بخون دوباره بیام امتحان بده. هیچ کسی رو رفوزه نکردم ولی این دختر خانم رو بیام کی بود، قومخیش کنی بود و اینا، یه طور بود که اصلا گوش بین حرف رو میده. حالا شده بود این چون این خانم شده این عضو شورای پاکسازی، بعد اومد و یه به من گفت در جمع که گفت شما دیگه چیز نیستید، نباسی دانشگاه باشید، چرا؟ گفت شورا شما رو چیز کرد، پاکسازی کرد. گفتم چرا؟ گفت ما تقسیم بندی کردیم، مکتبی دورش مذهبی، دورش مذهبی ملی، دورش ملی، دورش سلطنت طلب، دورش کمونیسم رو می‌رفت و شما در اون حدی هستین که از شما به بالا به اونا همه اخراجی هم. شما من البته روش کنم تو غلط کردی بود گم شو این حرفا، ولی بعدا دیدم که نه، این دختر خانم نیست که این حرف رو میزنه. در پس آینه توتی صفتش داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگوید. این اصلا هیچی یواش یواش یه خودم بالا پایین شدیم و یاد یک فصل زمستانی افتادم که در دانشگاه ملی من درس می‌دادم شبانه. بعد ماه رمضان بود و اذان رو که می‌گفتن مردم افطار کنن درس ما تموم می‌شد و من اون پله‌ها رو همینطور می‌اومدم تو برف پایین تا برسم سر خیابون یه ماشینی پیدا کنم برم خونه. وقتی که این مؤذن بانگ با هنگام برداشت، من رو پله‌ها داشتم می‌اومدم پایین، تا گفت اشهد ان لا اله الا الله من سر پله‌ها گریم گرفت. همینطور گریه کنون اومدم پایین، هر کاری میکنم خودم آروم کنم نمیشد. بالاخره یاد این واقع افتادم که تازه اون رو با پادرمیانی دکتر آذرخشی بهم درس داده بودن، چون ساواک گفته بود که ایشون نباید درس بده. حالا ما مبارزه کردیم و فلان و بسات و اینا که آموزش پرورش رو ملی کنیم، آموزش پرورش برای همه مردم، همه اقشار، همه ادیان، همه مذاهب بیان. حالا به من دارن اینو میگن. کار جنون ما به تماشا کشیده است. خلاصه یک دفعه گذشتیم مدیم که از این ور خیابون اوین منتقل شدیم به اون ور خیابون اوین، 4 سال افتادیم توی زندان اوین. بعد گفتیم حالا ما درم بیرون لابد چایم پلنگان راه کرده، خوی پلنگی. گفتم الان بعد از 4 سال ما اومدیم لابد خیلی فرق کرده. اومدیم بیرون و با بعضی از این رفقا اون موقع صحبت کردیم، مثل آقای داوری و مثل سروش و مثل هنوز آل احمد شمس زنده بود. گفت کجای کاری ها اصلا تموم شد. اون 20 نفری که تو میگفتی یک استاد لازم دارن و ما باید بکنیم به 7 نفر، الان 40 تا دانشجو هم یه استاد نداره، یه دانشجو نداره، یه فلان نداره. این آمارهای عجیب غریب رو گفتند و اینا، تا سعادت نصیب ما شد این کتاب رو پیدا کردیم. دیدم که این کتاب فقط به آمارم بسنده نکرده که بگه، دلائلش هم گفته. اوضاع و احوالی که کشیده شد دانشگاه ما به این وضع فراکتبار گرفتار بشه و تولید علم در ایران اصلا ممنوعه بشه، این تمام تو این کتاب هست. یعنی بر هر دانشجوی ایرانی لازمه که این کتاب رو بخونه و بر هر جام، چون جامعه شناسی تاریخی که میگن، خود جامعه شناسی تاریخی یک پرانتز کوچیکی هم باید تش گذاشت. مثلا جامعه شناسی تاریخی ایران تو پرانتز اقتصاد، جامعه شناسی تاریخ ایران تو پرانتز مثلا هنر، جامعه شناسی سیاست و این جامعه شناسی تاریخ ایران آموزش و پرورش. تمام کتابایی که راجع به آموزش پرورش نوشته شده تقریبا من میشناسم، برای که من شاگرد مستقیم دکتر عیسای صدیق بودم که تاریخ آموزش پرورش به ما در دانشگاه درس میداد. شاگرد مستقیم دکتر محمد باقر هوشیار شیرازی بودم که به ما اصول آموزش پرورش. شاگرد مستقیم دکتر علی اکبر سیاسی بودم که به ما روانشناسی آموزش پرورش درس میداد. چی عرض کنم باز؟ تا شاگرد مستقیم دکتر مهدی جلالی بودم که به ما روانشناسی، یعنی این نوع درس ها رو من خوندم، این کتاب ها رو خوندم و خودم علاقه من بودم. یادمه که حتی کلاس های دبستان رو که تموم نکرده بودم درس هم می دادم. دبیرستان که می رفتم درس می دادم در جامعه تعلیمات اسلامی. دانشگاه هم که می رفتم باز در دبیرستان ها درس می دادم. شاید کوچکترین کسی بودم که در دانشگاه تهران استخدام شدم و رفتم سر کلاس درس دادم، که دکتر کینیا رئیس سازمان همین دانشگاه بود، صاحب اداری، به من گفت، چون ما موقع دانشگاه هم گاهی شروع میکردیم اینا، ما به عنوان مخرب هم محسوب شده بودیم، میگفت میدینی تو حالا ای علاحضرت و علاحضرت بد میگی، از تو چند ما بزرگتر میدونی کی در دانشگاه استخدام شده؟ گفتم کی؟ گفت دختر متین نصری، و تو از اون کوچیکتری استخدام شدی، این موقعیت رو رعایت بکن و فلان. درس بودم. خیلی از این استادان بزرگی که ما الان داریم بهشونم افتخار میکنیم، اینا با من یا به صورتی من سری کلاس اونا میرفتم، نمیخوام بگم استادی، برای اینکه اونا استادتر از من هستن. مثلا آقای دکتر باقر ساروخانی رو اصلا من آوردمش دانشگاه، دانشجو شد، من سر کلاس جامعه شناسیش میرفتم. یا همین دکتر توسلی رو در همون سالی که میخواست فارغ التحصیل بشه من سر کلاسش میرفتم، و دیگران. و دیگر به این مسائل میخوام بگم آشنا بودم، نمیگم دانشمند این رشته ها بودم، آشنا بودم. و من که میگم این کتاب این جریان رو داره، دوستی من با آقای فراست خواهد سر جای خودش محفوظ، خودشون هم میدونن که من چقدر دوستشون دارم. ولی این کتاب اگر غیر آقای فراست خواهد نوشته بود، من همین تعریف ها رو از این کتاب میکردم، و به همین دلیل نظر من اینه که اون قسمت های تاریخیش رو اگر لازم میدونن صحبت بکنن، و یا آقای دکتر شبرین عزیز ایشون صحبت بکنن. ولی آقای دکتر فراستخواه ما رو با این مکانیزم شکست در آموزش پرورش کشورمون آشنا بکنن، این بسیار مهمه. و بعد راهکارهایی هم اگر هست برای اینکه ما از این اوضاع نابسامان نجات پیدا کنیم و اگر راه درستی رو بریم، اون رو هم به ما نشون بدن. من به سهم خودم که زیاد هم نیست، از آقای فراستخواه و زحماتی که برای این کتاب کشیدن سپاسگزارم، و از طرف اهالی آموزش پرورش از شما تشکر میکنم. انشاءالله موفق باشین، کما فستابق و کما ینبغی و یلیق.
بسیار خب، یه کاری رو انجام میدادیم با آقای دکتر کسرایی در ارتباط با برنامه‌های آموزشی از ابتدا تا امروز در رشته، البته فقط در رشته جامعه شناسی علوم اجتماعی. کتاب خاطرات دکتر کاردان رو میخوندم، یه جا اشاره کردن در برنامه آموزشی پیش از انقلاب، اینجوری من خوندم که رسم بر این بوده که وقتی دانشجویان مدرک دکتری گرفته بودن، باید حتما چند ساعتی سر کلاس اساتید بزرگ تدریس می‌کردن، یعنی تدریس رو در واقع تعلیم می‌دیدن. و دکتر کاردان تعریف میکردن که من ظاهرا در یکی از کلاس، بعد دو نفرم باید به عنوان جوری میشستن اگر اشتباه نکنم، تصحیح هم بفرمایید آقای دکتر، به عنوان جوری باید میشستن، ظاهرا شما و دکتر مهدوی جوری یک کلاسی بودید که حالا یکی از هم دوره‌های خودتون در واقع داشتن تدریس میکردن و شما باید بعدا نظرتون رو اعلام میکردین و دکتر کاردان نمیدونم توی اون استاد اون کلاس بودن یا به چه شکل بوده، این خاطرات تعریف کردن و دقیقا نام شما رو میارن. این که دکتر میفرمودن که من بودم در جریانات از ابتدا، واقعا دقیقا همینطور هست و داریم یاد میگیریم، به هر حال ما هم با عنوان شاگرد از ایشون میآموزیم. من فکر میکنم که
قضیه به این صورت بود که می آمدن، اولا مدارک اون داوطلب استادیاری یا دانشیاری رو کاملا مطالعه می کرد و بعد امتحان می کرد، امتحان کتبی ازش می کردن، بعدش هم گفتگو هم باشون می کردن، بعد می گفتن حالا بیا سر کلاس درس بده. می آمدن سر کلاس، اون وقت استاد اون رشته هم می آمد می نشست. گاهی اوقات بنده و گاهی اوقات آقای داوری، دکتر داوری، ما هم که به سر جز شاگردی بودیم، ما رو به عنوان دانشجو قاطی اون دانشجوها میکردن برای اینکه بگیم آیا این حرفش برای دانشجو مفهوم هست یا نه، خوب گفته میشه یا نه. در مورد دکتر کاردان همینطور بود و رقیبش هم یک کسی بود به اسم دکتر ایرج ایمن که ما بعد از اینکه تموم شد گفتیم که درس کاردان چیز بود، برای ما جالب بود. و یا مثلا استاد یه دکتر جمشید بهنام بود که زحمت هم میکشید جمعیت شناسی رو بود درست کرد، ولی این از اول جلسه یه دون از این گیره‌هایی که میزنن این دستش گرفته بود، هی بازش میکرد میبستش، بازش میکرد، همینطور با این بازی میکرد و درس و این نشون میداد که اون قدرت تمرکز و اون قدرت تدریس درست خلاصه نمیدونه به همون سیم و اینا بسنده میکرد و آقابتم به همون سیم و اینا بسنده کردم خارج. اینا رو مثلا ما میگفتیم. اما ببخشید، بعدی اون در حسینیه ارشاد به آقای دکتر فراست ها که به تعلیم و تربیت رو تقدیم کردن، الان هم جلوی شما شاهد باشید. این کتاب مکتب خانه در ایران، این رو هم من تقدیم میکنم. اون کتاب گندی شاپور رو اونا رو هم نداشتم خونه.
دارم آقای دکتر، ولی از شما میگیریم یه بار. من دارم ولی از شما میگیریم.
بله میگیریم، باشه.
باز هم سپاسگزارم از توضیحاتی که دکتر فرمودن. به هر حال این یکی از مهارت‌هایی بود که الان مشکل همینه که در واقع دارن در ارتباط با مهارت افزایی دانشجویان کار میکنن، همینه، این مهارت اینطوری به دست میومد که دانشجویان دکتری بعد از فارغ التحصیلی میرفتن و سر کلاس به طور زنده تدریس میکردن، اساتید بزرگوار میشستن، هم دوره‌های خودشون میشستن، نظر میدادن و خب مهارت یعنی همین. متاسفانه امروزه در برنامه‌های آموزشی ما این اصلا گنجان نشده، این دو واحد درسی که باید پاس بشه به طور عملی. باز هم سپاسگزارم از جناب. من فکر میکنم آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید دکتر وکیلم صحبت بکنه، در نهایت شما صحبت بفرمایید. ممنون میشم آقای دکتر. اگر
خواهش میکنم. خب خیلی شما کار شایسته ای کردید. آره چون من موتورم با آب کار میکنه. خب من خیلی شادمانم خدمتتون هستم. خیلی هم راستش الان سخن گفتم برام دشواره، به دو دلیل. نخست اینکه خب در یک وضعیت بین القطبینی قرار گرفتم، یعنی دو استاد بزرگ و عزیز من هستن، بنده نقش در واقع شأن دانشجویی دارم در حضورشون صحبت کردن جسارت. دو اینکه خب درباره نقد کتابی داریم حرف میزنیم که آقای دکتر فراستخواه قلمی کردن کتاب رو. من جدای احترامی که به لحاظ علمی برای ایشون قائلم، مهر هم خیلی دارم بهشون، خیلی دوستشون دارم و اینا دوتا دوتاش خلاصه عامل اختلال موقعی که آدم میخواد کتابی رو نقد کنه و بحث کنه در برش. منتها تلاش میکنم جدای این در واقع بحث، در واقع اون چیزی که به لحاظ علمی چیز اندکی هم هست که میتونم اضافه کنم به سخن استاد عزیزم آقای دکتر تکمیل همایون، اون رو خدمتتون بگم. و صحبتم در واقع چهار بخش داره و این چهار بخش در واقع به تا حدودی به چهار حلقه برسازنده کتاب در ارتباطه. یک بخش مقدماتی در مورد اصلا مفهوم اون چیزی که ما امروز بهش میگیم دانشگاه، یعنی ما موقعی که در مورد دانشگاه حرف میزنیم قاعدتا داریم در مورد یک پدیدار جامعه شناختی صحبت میکنیم که البته در دوران مدرن یک شکل و شاکله ویژه‌ای به خودش گرفته، یک قالبی پیدا کرده و توی اون چارچوب قاعدتا تعریف میشه. و کتابی هم که مورد بحثمونه، یعنی تاریخ دانشگاه در ایران، در واقع محور اصلیش استخوانبندیش در مورد تاریخ تکوین دانشگاه مدرن در ایرانه، یعنی پرسش مرکزیش اینه که دانشگاه مدرن در ایران چگونه شکل گرفت، چگونه تحول پیدا کرد و یک بخش درخشانی در نهایت داره که چگونه شکست خورد. و این داده های خیلی، همونطور که آقای دکتر فرمودن، داده های خیلی منسجم و خوبی هست در این مورد و تبیین به نظر من خیلی قابل تأملی در این مورد که چگونه این فرایند به وضعیتی که امروز ما میبینیم منتهی شده. منتها پیش از اینکه وارد این سیر ماجرا بشیم، خود مفهوم دانشگاه فارغ از زمینه مدرنی که توی کتاب در موردش تمرکز شده یه پرسشی است که دانشگاه دقیقا یعنی چی؟ یعنی ما وقتی در مورد ایران زمین که خب یک تمدن خیلی کهن خیلی پیوسته است، یعنی ما در واقع 5000 سال که تاریخ تمدن روی کره زمینه، این تمدن خودمون کل این 5000 سال رو حضور داشته و برای بیشتر از نیمی از این دوران یه دولت متمرکز هم داشته و بنابراین برنامه ریزی سیاسی هم داشته در حوزه فرهنگ و نهادهای خیلی متنوع و نهادهای خیلی دیرپایی درش پیدا شدن و تکامل پیدا کردن و به ارث رسیدن حتی تا روزگار ما. موقعی که در مورد دانشگاه حرف میزنیم قاعدتا در بافت این تاریخ تمدنی باید نگاه کنیم بهش در درون حوزه تمدن ایرانی وقتی صحبت میشه، و اون وقت میتونیم مقایسه ای هم نگاه کنیم، یعنی دو تمدن بزرگ دیگه هم الان داریم، تمدن چین و تمدن اروپا هم هست که اونها هم قاعدتا تاریخی دارن، اونها هم ساختاری دارن، هم ساختار سیاسی و هم ساختارهای نهادی فرهنگی دارن. و این پرسش که دانشگاه دقیقاً کجاست، یعنی دقیقاً به کدوم نقطه ما داریم اشاره میکنیم، و وقتی میگیم دانشگاه اون مثلا اونیورسیتات قرون میانه رو داریم میگیم، کلگیوم مثلا کالج و یونیورسیتی الان شده این مفهومی که از قرون وسطای اروپا بیرون اومده رو داریم میگیم، یا نهادهای دیگر مشابهش رو داریم به طور عام‌تر بحث میکنیم. گمان من این است که وقتی داریم در مورد توی حوزه جامعه شناسی تاریخی داریم صحبت میکنیم، به ساختار و کارکرد نهادها باید نگاه کنیم. احتمالاً دوستان میدونن که دیدگاه من دیدگاه سیستمیست، یعنی از زاویه نظری سیستمای پیچیده به کتاب، به هم کتاب هم موضوع نگاه میکنم، و در کتاب هم رویکردی که بیشتر به نظر من غالب بود کارکردگرایی ساختاری بود، یعنی این تحلیل سیستم ها و اینکه چگونه ساختار پیدا میکنن و چگونه کارکردشون شکل میگیره توی کتاب خیلی برجسته بود. به همین خاطر خب من خیلی احساس نزدیکی و در واقع حالا لذت بیشتری شاید کردم، چون دستگاه نظریش هم برام آشناتر بود و خودم هم همینطور فکر میکنم. تصوری که من دارم اینه که وقتی از دانشگاه حرف میزنیم به معنای کلان کلمه، در مورد نهادهای آموزشی صحبت میکنیم که اموری تخصصی رو به افرادی که بالغن دارن تدریس میکنن، یعنی قاعدتا این چند متغیر، یعنی افرادی که در واقع از سن استقلال اجتماعی گذشتن، افرادی که حالا سنش متفاوته تو هر جامعه، منتها افرادی که معمولا به بلوغ زیستی رسیدن، معمولا یه شاخص جهانیش اینه، و حالا شاخصهای دیگه هم داره، شاخصهای حالا اقتصادی داره، شاخصهای آینی داره، منتها معمولا این افراد آموزشی که به شکل تخصصی در یک زمینه میبینن، یعنی یک آموزش عام عمومی برای آشنایی با زیست جهان مشترک همه مردم اجتماع نیست، بلکه برای کارورز شدن، برای نیرومند شدن، برای بر عهده گرفتن یک نقش تخصصی خاصی آموزشی رو کسب میکنن و اون نهادی که این کار رو انجام میده رو میشه بهش گفت دانشگاه. پیشنهاد من اینه که بهش بگیم دانشگاه، و دانشگاه مدرن به این ترتیب یکی از دورانهای تحول این نهاد اجتماعیه که داریم ازش حرف میزنیم. با این تعریف اگر کنار بیایم، یعنی اگر اینطور نگاه کنیم به مفهوم دانشگاه که فکر میکنم تو کتاب هم چنین شده، چون دورانهای پیشا مدرن هم مورد بحث قرار گرفته و کمابیش همین تبیین از مفهوم دانشگاه رو میبینیم، هم توی این کتاب هم توی نسخه مفصل تر که امروز من افتخار داشتم از آقای دکتر فراستخا دریافت کردم. توی هر دوتای این کتاب ها این نگاه پسگستره تاریخی هست و بنابراین یه همچین تعبیری تقریبا مورد نظر بوده. وقتی این رو نگاه میکنیم قاعدتا باید در حوزه تمدن ایرانی بنگریم به اینکه این نهادها چیا بودن، گسست بینشون بوده یا نه، آیا به هم دیگه تبدیل شدن یا نه، دورانهای تاریخی مختلف زیر سیطره نظامهای سیاسی مختلف و بافتهای فرهنگی دینی متفاوت اینا چگونه شکل گرفتن و چگونه تحول پیدا کردن. خب الان بحث مفصلی است، من الان نمیخوام از موضوع اصلی که کتاب خارج بشم، فقط چند تا نکته به نظرم میرسه که مهمه و خب باید اشاره کرد بهش. یکی اینکه ایران زمین به لحاظ تاریخی اولین تمدنی ظاهرن که نهادهای آموزش عالی، یعنی نهاد آموزش تخصصی برای افراد بالغ رو تولید میکنه. گواهان زیادی در این مورد داریم، حالا بسته به اینکه شما این دوره در واقع تاریخی رو و این پیچیدگی سطح دانشگاه رو کجا بذارید، دوره‌های تاریخی متفاوتی رو برای ظهورش میشه فرض کرد. منتها دست کم از زمانی که دولت فراگیر ایران، یعنی از ابتدای دوران هخامنشی که شکل گرفته، شواهد تاریخی نشون میدن که ما نهادهایی برای آموزش تخصصی داشتیم، هم نهادهای بومی داریم، یعنی مثلا نهادهایی که به ما میگن که مثلا کتیبه‌ای که در داریوش بزرگ در کاخ آپاتانا نوشته نشون میده که حتی در اقوام متفاوت مهارت‌های متفاوتی، یعنی استادکاری که مثلا سنگ جابجا می‌کرده، سنگ میتراشیده و مثلا جرثقیل درست می‌کرده، معمولا از یه قومی بوده، اونی که پیکرتراشی فلان می‌کرده مربوط به یه قوم دیگری بوده، کاخش رو وقتی داره می‌سازه یه جورایی کپی رایتو داره رعایت می‌کنه، میگه چیزش رو گروه مثلا ایونیا تراشیدن، سرستوناشو فلان گروه درست کردن، ایلامیا فلان کردن، بابلیا بهمان کردن، و اون کاری که داره میگه کارهای تخصصی همش، یعنی کارگری نیست، کار فنی دقیقه. و شواهد بیرونی هم داریم، یعنی مثلا هرودوت، گزنوفون، مورخان دیگر یونانی که در همون زمان بودن هم اشاره به این موضوع دارن و بعد این ادامه پیدا میکنه، یعنی در متون رومی و متون چینی که در دوران اشکانی ما داریم، با اینکه منابع بومیمون در دوران اشکانی خیلی محدوده، منابع بیرونی خیلی روشن به ما میگن که ما نهادهایی برای آموزش تخصصی به افراد بالغ در دوران اشکانی داشتیم و خیلی از اینا نهادهایی بوده که بعداً تبدیل به دانشکده‌های جنگ میشه و اینم باز در دوران هخامنشی خیلی جدی میبینیم. یعنی مثلا فناوری، سوارکاری، زرهسازی، نیزه‌بازی، اون چیزی که بعداً در اروپا آیین شهسواری رو بعد حدود 2200 سال ایجاد میکنه، این خب از ابتدای دوران هخامنشی قاعدتا بوده، چون سوارکار، زره پوش و نیزه دار اون عناصر اصلی که اینا رو تشکیل میدن داریم و این یه فن تخصصی خیلی دشواره، یعنی از بچگی آدمو باید اینو یاد بگیرن که روی اسبی بشینن که در ابتدای کار رکابم نداشته، اینم توجه کنیم در ابتدای دوران هخامنشی رکاب هنوز اختراع نشده بوده و با نیزه روی اون شما بخواید بتازین، اگه دوستان سوارکار باشن میدونن که کار دشواری است، تمرین و مهارت زیاد میخواد. از دوره میتانی ها ما دست کم میدونیم که کتاب در این مورد داشتیم و میتانی ها مال 1600 پیش از میلادن، یعنی خیلی قدیمتر از دوران هخامنشی ما میدونیم که کتاب در مورد فناوری، متن در مورد فناوری پرورش اسب، متن در مورد فناوری سوارکاری جنگی داریم و در واقع متون میتانی که اصلا ما داریم که زبونای آریایی شبیه زبونای همین هندو ایرانی قدیم هم هستن، تقریبا تمام متونی که داریم در مورد سوارکاری و نمیدونم نیزه‌داری و پرورش اسب جنگی و اینجور چیز هست. میخوام بهتون بگم که بنابراین ما یه تاریخ طولانی از این نوع نهادها در ایران زمین داریم که در دوران پیش از اسلام دست کم از عصر ساسانی، میانه عصر ساسانی، در واقع سوس اول دوران ساسانی به تشکیل هیربودستان‌ها، یعنی نهادهای آموزش عمومی منتهی میشه که در واقع نهادهای سوادآموزی عمومی به کودکان، که اینطور به نظر میاد که ما یک روند از بالا به پایین در فرایند آموزش داریم، که البته در کشور اروپایی هم همین شکلیه، یعنی اول دانشگاه به وجود میان از طرف کلیسا و بعد آموزش عمومی و سواد آموزی عمومی شکل میگیره. در ایران زمین هم به نظر میاد که الگوی عمومی این چنین بوده و این الگویی است که ادامه پیدا میکنه در دوران اسلامی. به گمان من بی‌گسست، یعنی این تصور که دوران اسلامی پیش و پس از اسلام یه گسست تاریخی خیلی مهم و یه گسست فرهنگی خیلی مهمه، به نظرم نادرسته و یه مقدار شرق‌شناسانه است اگر نگیم استعماری است. و مثلا ما میدونیم در دوران طاهری، یعنی اولین دولتی که عملا مستقل از خلافت در ایران شرقی شکل میگیره، ما مدارسی داریم که اگر ساختارش رو مطالعه کنیم دقیقا همون هیربودستانهای قدیمه که داره در یک بافت اسلامی احیا میشه و مواد درسی شروع خواندن نوشتن یادگیری متون قدیمی تقریبا همونه و این در واقع مسیر پایین روه آموزش عالی به درون آموزش عمومی و مسیر بالا روش که در واقع شاخه شاخه شدن آموزش عالی است رو میبینیم در دوران اسلامی و یه تاریخ خیلی دیرپای خیلی پیچیده خیلی مفصل داره. در ایران زمین چیزی که مهمه به نظرم باید بهش نگاه کرد اینه که ما یک نوعی دو تا تفاوت اصلی ایران زمین دانشگاهش به اون معنای عام کلمه که غیر مدرنه، یعنی لزوما مدرن نیست، این دانشگاه یه دو تا تفاوت به نظرم بنیادی با بقیه تمدن‌ها داره، مشخصا با تمدن اروپایی و تمدن چینی که ما به ازاهای این رو درش می‌بینیم. یک این که دانشگاه معمولا مستقل از دولته، پشتیبانی میشه توسط دولت و حمایت میشه و گاهی وقتا در مورد مثلا نظامیه ها غصب میشه توسط دولت، یعنی دولت میاد اونجا دست میندازه یا کپی میکنه و به شکل در واقع متمرکزی مدارسی تولید میکنه، دانشگاه هایی تولید میکنه. منتها معمولا دانشگاه ها مستقل از دولتن و خیلی وقتا این نهادهای آموزش عالی یه مقدار خصلت ضد دولتی حتی داره. مثلا اون در واقع گروهی که رسائل اخوان الصفا رو تولید کردن یه نهاد قطعا علمی پیچیده و دیرپا بوده، یعنی ترجمه هنوز به فارسی نشده اینا، یه حجم 52 تا کتاب مفصل یه دایره المعارف خیلی تکان دهنده است که در اون دوران این چگونه تدوین شده خیلی جای بحث داره و قطعا یه کار نهادیه، یعنی کار یکی دو نفر آدم نیست و خب این چیز دولتی نداره، یعنی با آثار بیت الحکمه تقریبا هم دوره است، آثار دور یعنی اونا متصل به دربار عباسی ان، مقایسه کنید میدونید اصلا گفتمانش متفاوته، یا یه بخش مهمی از این گفتمان ها مربوط به مراکز آموزشی ان که اسماعیلی ان اصلا و اینا اصلا کلا ضد اون قدرت مستقر دولتی در ایران ان. بنابراین یه تفاوت اصلی که ما داریم و به ویژه ایران رو با چین خیلی متفاوت میکنه اینه، چون چین کاملا نظام آموزش عالیش که اون هم خیلی کهنه و خیلی جای بحث داره کاملا دولتیه و احتمالا میدونید که یه نظام کنکور اینا داشتن از خیلی قدیم و خیلی جالب هم بوده تا همین اوایل قرن بیستم هم ادامه داشته و توی مدرن شدن دانشگاه چینی کنکورشون از بین میره برعکس مال ما که کنکور در میاریم در اون مقطع. یه ویژگی دومی که باز مربوط به ایرانه و غیر عادی است اینه که ما یک من محور نهادهای آموزش عالی ایران، یعنی افراد تأسیس میکنن اینو و به همین خاطر ما مفهوم حوزه داریم. حوزه یعنی یه دونه آدم که به یه سری آدم دیگه داره تدریس میکنه و این تبدیل به نهاد میشه و مجلس داریم، یعنی مثلا مجالس الانس، این اسم کتابای قدیمی که میبینید خیلی از اینا به مجلس هایی دارن اشاره میکنن که در اطراف یک یا چند نفر آدمی که بقیه برای شنیدن درس اینها آموختن از اینا دورشون جمع میشن، ولی همینطوری جمع نمیشن بلکه نهاد درست میکنن. به عبارت دیگه میخوام خدمتتون بگم که نهادهای آموزش عالی ما یه خصلت پایین به بالا، یه خصلت فرد به نهاد داره و شاید دلیل استقلالش اینه و یه پیامدی هم که اون وقت داره اینه که ما یه تکثر گفتمانی داریم، یعنی شما مثلا آثاری که به خصوص قرن سوم چهارم هجری نوشته شده، مثلا دربار همین ری خودمون همین نزدیکی، دربار آل بویه، بحثایی که انجام می‌شده تو شما می‌بینید مثلا یکی یه نمونه نسخه مشهورش بحث یکی از این مجلس‌ها، بحث مشهوری است که ابو حاتم رازی که اسماعیلی است و دانشمندی است برای خودش با زکریا زکریای رازی که اونم دانشمند بزرگی است و اون اصلا کافره، قبول نداره اصلا نبوت و اصلا منکره، و اینا در حضور خلیفه در میگم خلیفه در حضور امیر ری میشینن با هم دیگه بحث میکنن و بعد هر کدومم روایت خودشون رو میویسن، هیچ کدومش مشکلی براشون پیش نمیاد. اون افرادن که مهمن و این افراد برای خودشون حوزه هایی درست میکنن و این در واقع شالوده حوزه های علمیه شیعه است. یعنی حوزه های علمیه شیعه من محوره و این نکته خیلی مهمیه، از پایین به بالا رشد میکنه. برای اینه که مهاجرت مثلا علمای چیز مهمی بوده، چون در ساخت نهادی آموزش دینی تاثیر ایجاد میکرده و دوره مشروطه این موقعی که شما میبینین تهدیده که مثلا فلان آخوند میگه من میرم از فلان شهر و این یه تهدید سیاسی حساب میشه، یه دلیلش اینه که اون فرد میتونه اولا بره و یه نهادی به اون فرد بنده. یعنی اینا ادامه این سنت تاریخیه که حرفشو میزنیم. و خب این رو کاملا متمایز میکنه، ایران رو متمایز میکنه این ویژگی با اون چیزی که شما در اروپا دارین. در اروپا نهاد آموزش عالی کاملا نهادیه و از دل کلیسا اصلا بیرون اومده. آقای دکتر فراست خواه توی این کتاب به تبارنامه دانشگاه های اروپایی اشاره کردن، تقریبا به همون شکلی که خود دانشگاه های اروپایی مدعیش هستن. و خب میدونیم دیگه مثلا دانشگاه ها خیلی هاشون، دانشگاه بولونیا، دانشگاه های دیگر، اینا معمولا بیشتر در واقع اروپای لاتین، اروپای جنوبی، پیشینه خودشون رو به حدود 1200 میلادی برمیگردونن که این در واقع رنسانس کوچک دیگه. و این رنسانس کوچک، رنسانس به معنی قرن 16 کلمه نیست، بلکه تحول در آموزش و تحول در سازماندهی کلیسای کاتولیک است و این منتهی به تحول در سیستم آموزشیشون میشه. و اون دانشگاه هایی که میبینین، دانشگاه پاریس، دانشگاه بولونیا، دانشگاه های دیگر، دانشگاه های دینی کاتولیکی هستند و این ساختار ادامه پیدا میکنه حتی در ساختارهای در واقع این دینی بودن و نهادی بودن دانشگاه های اروپایی ادامه پیدا میکنه تا اواخر قرن 19 هم. یعنی استقلال دانشگاه از سیاست و از کلیسا، از دین و سیاست، یه چیز خیلی متأخری است و یه حالا تبارنامه آنگلوساکسون آمریکایی داره که خب خیلی نهادی نداشتن و پیوریتن و نظامای پیوریتن یه مقدار همینطوری پایین به بالاست، و یه خاستگاه آلمانی داره که خب اینا پروتستان، یعنی خاستگاه پروتستانیست بوده، مخالف بودن با نهادهای کاتولیکی و به همین خاطر اون در واقع الگوی هومبولتی، اون آزادی در واقع آزادی آموختن و آزادی آموزاندن، یعنی هم استاد هر چی دلش بخواد میگه، هم دانشجو میتونه سر هر کلاس هر استادی بره بشینه. این الگوی آلمانیه در واقع آموزش که به نظر من دقیق‌ترین و بهترین الگو هم هست. این دوتا آزادی رو ما تو ایران هم داشتیم از اول کار. یعنی شما موقعی که میخونین میبینین که شخصیت‌های بزرگ سر کلاس ان تا استاد میرفتن، حتی در شهرهای مختلف اصلا جزء فرآیند آموزشیشون بوده و استادا هم هر چی دلشون می‌خواسته میگفتن. یعنی این دوتا ارکان مهمی است که راهگشا هم بعدن میتونه باشه. این مقدمه رو برای این خدمتتون گفتم که مفهوم دانشگاه مفهومی یه مقدار عامتری از دانشگاه مدرنه و باید اینو بهش نگاه کرد. و در این مفهوم عامتر، ایران زمین یک تاریخ طولانی از تحول این نهادهای این شکلی رو داره و معمولا این تاریخ نادیده انگاشته میشه. بدیهی است که ما نهادهای مدرن پیش از دوران مدرن نداشتیم و بدیهی است که دانشگاه مدرن پیش از دوران مدرن نداشتیم. منتها دست کم در دوران ساسانی ما میدونیم که نهاد آموزش عالی داشتیم که مستقل از دین بوده. یعنی همون گندی شاپور که الان صحبتش رو استاد عزیزم کردن، گندی شاپور توش مسیحی درس میداده و زرتشتی هم درس میداده و بعدن شبیه اینو شما توی مکتب حران میبینین، متی ابن یونس اصلا صابئیه به احتمال زیاد، خیلی از اینا مسیحی هن، همونایی که تو بیت الحکمه مأمون عباسی دارن کار میکنن و چند دینی هن. بنابراین شما یه ساختار آموزشی دارین که در دل یک کلیسا، در دل یک نهاد دینی یا در دل یک نهاد سیاسی نمی گنجه. و این الگوی عمومی است که ما هم در چین هم در اروپا میبینیم. یعنی در اونجا یک گفتمان دارین، در چین گفتمان کنفوسیوسیه، در اروپا گفتمان مسیحی مشتقای مختلفشه و در درون نهادهای سیاسی شکل میگیره همیشه. بنابراین میخوام بگم ایران زمین تاریخش رو وقتی نگاه کنیم شاید یک اندرسهایی برای آینده این مسیری که برای دانشگاه میبینیم هم داشته باشه. خب من از اون چهار حلقه‌ای که می‌خواستم حرفشو بزنم دو تاشو تا اینجا گفتم. یعنی یکی مفهوم دانشگاه بود، یکی پیشینش در ایران زمین و مقایسش با بقیه جاها بود. من حقیقتش این که گمان می‌کنم این بخش از کتاب نیاز به یاد گسترش پیدا کردن داره یا حذف شدن داره. یعنی دو تا کار میشه کرد در این مورد. یکی اینکه خب این بخش رو آدم بپردازه بهش، چون آقای دکتر اشاراتی که کردن معلومه که وارد این بحث شدن و جا داره که واقعا گسترش پیدا کنه این بحث، یا میشه نادیدش گرفت، یعنی بگیم بحث در مورد دانشگاه مدرن در ایران و این رو ادامه بدیم. در مورد اون بخش مدرنش که این دوتا حلقه بعدی بحث من هست، در مورد این بخشش بسیار کتاب درخشانه به نظر من. من راستش بخواین نمیدونم میدونین یا نه، من اصلا تعارف ندارم موقع نقد کردن، یعنی جدای مهری که کلان به آقای دکتر فراستخاز دارم و جدای ارادتی که دارم خدمتشون، واقعا باورم در مورد کتاب این است که کتابی است که خیلی فشرده و خیلی روشن حرف دقیقی رو با سند و مدرک و عدد میگه بهمون. و جامعه شناسی باید به نظرم اینجوری باشه، یعنی باید دقیقاً روشن باشه در مورد چی داریم حرف میزنیم، مستند به چه گواهانی داریم سخن میگیم، با چه متغیرهایی داریم چه نتیجه میگیریم. و این متاسفانه کمیابه تو کتابایی که ما در مورد جامعه شناسی ایران داریم، متاسفانه این متغیرها کمیابه و معمولاً حرفای مبهمی، نامستند و معلوم نیست در مورد چی میشنویم، که نتایجی که باز اونم معلوم نیست از کجا اومده، ازش گرفته میشه. کتاب تاریخ دانشگاه در ایران خوشبختانه دقیقاً ضد اینه، یعنی کتابی است که خیلی روشنه چی داره میگه، یعنی خیلی روشنه که تبارنامه دانشگاه مدرن در ایران رو داره بررسی میکنه و خوب این کارو میکنه. و پرسش مرکزیش اینه که چرا ناموفقه، چرا دانشگاه مدرن در ایران نهادینه نشد، و داده هایی رو به خدمت میگیره، داده هایی ارائه میکنه، به خصوص این بخش آخر کتاب، یعنی این دوران پس از انقلاب، چون من در واقع دوران تحصیلم مربوط به بعد از ظهور اسلامه و در واقع مثل استادان عزیزم قبلش رو خیلی تجربه دانشگاهی ندارم، ولی خب خیلی ها تجربیات مشابه و بندم دارم، مثلا موقع ورود به دانشگاه تهران یا همینجا ما یه نشست خیلی تو همین سازمان یه نشست خیلی حالا شاید یه زمانی آدم بنویسه در موردش، خیلی خوش و خرمی در مورد در واقع وضعیت ایدئولوژیک بنده داشتیم که منتهیش به این شد که الان بنده به عنوان مهمان اینجا خدمت شما اومدم. منتها این فرآیند رو مندم دیدم و میدونم چه اتفاقی توش میفته، منتها تجربه زیسته ما خیلی نزدیکه بهمون و این تجربه زیسته رو معمولا ما یه مقداری با عواطف و هیجاناتمون، با داوری‌های شخصیمون ترکیب می‌کنیم. موقعی که شما عدد و رقم میدید، موقعی که شما یه دفعه نگاه میکنید میبینید آها چقدر جالب، مثلا در فلان تاریخ سال 61 تا سال 67 که دانشگاه در واقع بازگشایی شده، سال 61 که بازگشایی شده حدود 10% دانشجوهای قبلی پاکسازی شدن. خب این پرسشه، چند نفر بودن، چند درصد بوده، کیا بودن، چه جوری بوده این فرایند و بعدش چه اتفاقی افتاده، با چه شیبی داشته رشد می‌کرده دانشگاه در ایران، این شیب چقدر افت کرده، نسبت زن و مرد چگونه بوده. اینا چیزایی که توی کتاب به نظر من خیلی درخشان مورد بحث قرار گرفته، هم در دوران‌های پیشینش که دوره‌بندی آقای دکتر فراستخاز دادن، در واقع از ابتدای کار که وارد میشه مفهوم دانشگاه در ایران تا توسعه پیدا می‌کنه، مدرن میشه، پول نفت بهش تزریق میشه و اتفاقات بعدی که میفته و بعد انقلاب میشه و بعد انقلاب، این فرایند رو در واقع دوره بندی کردن. و خب مهمه ما تو هر کدوم از این دوره ها تعداد این نهادها رو بدونیم، اینکه پولشون از کجا می آوردن رو بدونیم، اینکه چقدر به دولت متصل بودن یا نبودن رو بدونیم، چند تا دانشجو داشتن، از کجا می اومدن این دانشجوها، توی تهران متمرکز بوده، تو کدوم شهرها بوده. اینا پرسشای مهمیه و خوشبختانه یک تصویر روشنی ما توی کتاب در این مورد میبینیم. به نظر من ما اگر بخوایم در مورد دانشگاه در ایران فکر کنیم، و باید فکر کنیم، چون ما یکی از دانشگاهی ترین جوامع دنیا هستیم الان، یعنی ما نزدیک 10% جمعیتمون فرهیخته دانشگاهیه و نزدیک 10% جمعیتمون هم مهاجر خارج از ایران، که اونام نزدیک 70-80%شون باز دوباره دانشجویان یا دانشگاهی هن. یعنی جامعه خیلی غیر عادی به لحاظ دانشگاهی بودن داریم و این در این حاله که یه لطمه خیلی جدی نهاد دانشگاه طی 40 سال گذشته خورده و یک به نظر من خطاکاری های نهادی هم قبلش اصلا از ابتدای ورود این مفهوم وجود داشته. یعنی اینطور به نظر میاد که در دوران پهلوی ها با اینکه سرمایه گذاری جدی بر گسترش دانشگاه انجام شده، یه سری از مبانی جامعه شناختی نهاد آموزش عالی در ایران زمین ناشناخته باقی مونده و منتقل نشده به دانشگاه های مدرن. به این خاطره که فرهیخته ترین و موثرترین نسل دانشگاهیان ما نسل اولی هن مربوط به دوران رضا شاه که اینا خودشون دانشگاه نرفته بودن. یعنی ملک‌الشعرای بهار که استاد ادبیات میشه خودش دکترای ادبیات نداره و موثرترین آدم تو آموزش ادبیات دوره خودشه. فروزانفر همینطوری، علی اصغر حکمت همینطوریه. آدم‌ها رو که شما نگاه میکنید میبینید اونایی که آموزش سنتی رو دیدن و بعد این عناصر مدرن هم گرفتن، اینا موثرترین آدمان. هر چی جلوتر میایین تو خود دوران پهلوی تکنوکرات بیشتر در میاد از توی دانشگاه، و بعد از دوران انقلاب این تکنوکراسی یه مقدار مخلوط میشه با ایدئوکراسی. یعنی یه سری آدمایی که حالا به لحاظ ایدئولوژیک هم باید یه جور خاصی باشن، حالا انشالله که تکنوکرات هم هستن حالا یا نیستن. و این الگویی که در واقع ما در مورد انحراف و انقراض دانشگاه ایرانی داریم دیرپاست، مربوط به یکی دو دهه نمیشه. برای شناساییش به نظرم این داده هایی که از این جنسی که آقای دکتر فراستخا گردآوری کردن و از این جنس تبیین که توی کتاب میبینیم ضروری است. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم و ببندم بحثم رو، وقتم تموم شده. ببینید دوستان، چند وقت پیش دانشگاه تهران در واقع نشستی بود، یکی از دوستان عزیز منم بودن، استاد در واقع پیش کسرت، اجازه بدین اسم نبرم. اونجا بحثی که شده بود خواسته بودن معرفی کنن ایشون خودشون رو. ایشون گفته بود من استاد دانشگاه سابق تهرانم. چون که بگه استاد سابق دانشگاه تهرانم، گفته بود من استاد دانشگاه سابق تهرانم، و تعبیر درستی بود به نظرم. ما چرا یه سری دانشگاه سابق کم کم داریم؟ من فهم میکنم یه خود بیرحمانه و جدی باید ارزیابی کرد و محک زد توانمندی دانشگاه هامون رو و نقاط قوت و ضعفش رو. خب نقطه قوت کمی داره به طور مشخص و پراکندگی در سطح کشور داره. اتفاقاتی که افتاده همش هم بد نبوده، یه سری اتفاقای خوبم افتاده، همین گسترش کمی دانشگاه. اتفاقات بدم افتاده، افت کیفیه دانشگاه. منتها برای اینکه تصویر دقیقی در مورد این دانشگاه‌های سابق و اینکه چگونه مسبوق شدن این دانشگاه‌ها، چه اتفاقی براشون افتاد پیدا کنیم، یه تحلیل در واقع نهادی لازم داره. اما چاره اندیشی دربارش، اینکه چگونه رفع بکنیم این مسئله رو، به نظرم تجربه تاریخیمون بهمون کمک میکنه. تا همین دورانی که ما داریم ازش حرف میزنیم، یعنی همین دهه های گذشته، ما شاهد شکلگیری نهادهای در واقع آموزش عالی غیر رسمی هستیم در کنار دانشگاه. یعنی تعداد زیادی، بنده خودم شاگرد این نهادها بودم و دیدیم هممون در اطرافمون، نهادهایی که مثلا نهادی است که مولانا داره درس میده، شعر مولانا درس میده، بهتر از اون چیزی که تو دانشگاه تدریس میشه. نهادی که داره تاریخ فلان چیزو درس میده، داره نمیدونم مدیریت فلان چیزو درس میده، و یا آدمی داره یه چیزی رو درس میده، یه سری هم مخاطب داره، خیلی وقتا هم تبدیل به نهاد میشه. این باز تولید اون چیزی که ما قبلا داشتیم توی حوزه تمدنیمون، البته شکل مدرن داره پیدا میکنه، و این اتفاقا میتونه یه نقطه قوتی باشه و میتونه یه راهبردی باشه اندیشیدن به چگونگی بازسازی نهاد دانشگاه، یعنی نهاد آموزش تخصصی به افراد بالغ، که از پایین به بالا شکل بگیره، از منهای آموزگار نیرومندی که صاحب فنن، صاحب تخصصن، شکل بگیره. و این اتفاقی است که به نظرم اون پشمشا داره همین الان رخ میده و باید بهش نگاه کرد، باید کمک کرد به این فرایند، باید صورتبندی نظریش کرد و باید راهبرد عملیاتی براش داد. سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم، استفاده کردیم. من تا آقای دکتر فراستخا آماده میشن که صحبتشون رو ارائه بدن، باید یه تشکر ویژه بکنم از جناب آقای دکتر تونکابونی، ریاست محترم پژوهشکده مطالعات اجتماعی، به دلیل اینکه اولا بسیار کمک کردن به ما برای برگزاری این نشست، و بعدم حضور دارن. از ابتدای نشست متوجه شدم که حضور دارن اینجا، واقعا ازتون سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر وکیلی فرمودن که ما یک نهادی داشتیم به نام هیربدستان، از اونجایی که افتخار دارم با جناب آقای دکتر تون کابونی الان در یک پروژه در ارتباط با دیوان سالاری کار میکنیم، میخوندم که ما علاوه بر هیربدستان در ارتباط با عدم گسست صحبت کردن و من هم به نظرم این عدم گسست واقعا وجود داشته، یعنی گسستی ما در تمدن ایرانی اونطوری که بعضی ها برخی معتقدن فکر نمی کنم وجود داشته باشه، چون دقیقا همین هیربدستان ما دبیرستان هم داشتیم که در واقع بعد از فتوحات یعنی ورود اسلام به ایران دبیران ایرانی همچنان در واقع این دیوان سالاری ایرانی رو ادامه دادن و گسستی آنچنان وقتی که آدم تاریخ رو به طور متمرکز از ابتدا میخونه میبینه گسستی در واقع اتفاق نیفتاده در فرهنگ و تمدن و دیوان سالاری و حوزه های فرهنگی سیاسی اجتماعی ایران، شاید گاهی اوقات فراز و فرودهایی بوده ولی عملا گسستی اتفاق نیفتاده. باز هم سپاسگزارم از جناب آقای دکتر وکیلی، بسیار آموختیم. تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر فراستخواه که در واقع این نشست یک جورهایی حول محور کتاب ایشون میچرخه مطالبشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم. واقعا سعادتی است که من مطمئنم که همه شما استادان عزیز محققانی که در جلسه هستید احتمال زیاد حس بنده رو دارید که کسی سیاه مشقی تهیه بکنه، دانش آموزی مثل بنده مطلبی رو تهیه بکنه و بعد استادانی متفکرانی و کسانی که اندیشهشون رو در آثار بسیار درخشان خودشون سالهای سال ارائه کردن از پیشکسوت و استاد بسیار با ارزشی مثل آقای دکتر تکمیل همایون تا نسل جدید استادان ما در این سرزمین که آقای دکتر وکیلی خدمتشون هستیم. حقیقت اینه که من این سعادت بود برام که این ملاحظات رو از استادان شنیدم و مسلم روشون تأمل میکنم، خیلی بهره میگیرم، معنا در غیاب مؤلفه و با عمل خواندن تازه کتاب شروع میشه، مؤلف به پایان میرسه و the act of reading عمل خواندنه که کتاب رو تداوم میده و مخصوصا خواندن توسط استادانی که در واقع هر دو بزرگوار در دو تا نسل درخشان بودند و هستند و من خیلی واقعا بهره گرفتم. یک به یک مباحث رو هم سعی می کنم که تأمل بیشتری بکنم، بخشش رو هم در این جلسه در حد امکان عرض می کنم. اول اجازه بدید که آقای دکتر استاد ارجمند که آقای دکتر تکمیل همایون روی شکست خیلی تاکید داشتن، من ابتدا عرض بکنم که چرا من اساساً از مفهوم شکست به عنوان یک دانش آموز استفاده میکنم. برای اینکه به تصور خودم میخوام در مقابل تقدیرگرایی که گریبان ما رو گرفته و خیلی فکر میکنیم که ایرانی جامعه ایران یک جامعه است که تقدیرش عقب ماندگی است، یعنی نظریه‌های عقب ماندگی اینا که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، شرق شناسی و چیزهای دیگر که احساس میکنیم یک جامعه هستیم که با ساختنمون صدای ویرانیمون هم بلند میشه، یعنی جامعه کلنگی و جامعه‌ای که استبداد فابریکشه، چیزی جز استبداد از توی این جامعه در نمیاد و نمیدونم سیستم های پاترومونیالی خیلی تاریخی قوی داره، این پاترومونیال مثل این که بر جبین ما نشسته و استبداد شرقی همیشه ما داشتیم، غیر از این چیزی نداشتیم و این حس نفرین شدگی تاریخی که در ما به دلایل مختلفی به علل مختلفی وجود داره، کما بیش ما گرفتار یک چنین تقدیرگرایی هستیم که مثل اینکه نمیتونیم، مثل اینکه نتوانستن حس استیصال و اینکه تقدیر ما گویا همین بوده و چنین خواهد. در مقابل یک چنین نگاهی تصور بنده به عنوان یک دانش آموز اینه که مفهوم شکست رو مطرح کنم. نه، ما به نظرم همینطور که آقای دکتر به تفصیل و جناب دکتر تکمیل مالون هم اشاره‌هایی به سربندهاش کردن، ما پیشینه تمدنی، یعنی نگاه تمدنی به این سرزمین به این ایران زمین، نگاه به یک جامعه‌ای که مرتب تاریخ فرهنگی داشته و پس زمینه تمدنی داشته، من تصورم اینه که برای توضیح ایران و برای توضیح مسئله ایران ما میتونیم برگردیم به خطای کنشگران رو بیشتر تأکید بکنیم. ببینید فاعلان ایرانی شکست خوردن، یعنی فاعل ایرانی، کنشگر ایرانی در طرح تغییرش، در طرح توسعه تمدنیش اشتباه کرده، خطاهای در واقع کنشه، راهبردهای ما ایراد داشته. میتونیم اگر راهبردهامون رو اصلاح بکنیم نتیجه بیشتری میگیریم. یعنی اگر در مشروطه کنشگران ما با راهبردهای یه مقدار متفاوتی عمل میکردن، مشروطه ایرانی یک جوری دیگری از آب در میومد. نه اینکه ما نمیتونیم مشروطه داشته باشیم، مثال عرض میکنم، یعنی به طور کلی طرح تصور من اینه که ما در پروژه هامون مشکل هست، یعنی پروژه هامون ایراد عملیاتی داره و خطا میکنیم و در واقع راهبردهایی که انتخاب میکنیم راهبردهای کارآمدی نیست. مهارت هامون مشکل داره، ما میتونیم مهارت های ساختن ایران رو بهبود ببخشیم و بر اثر فقدان مهارت هامون شکست خوردیم و خیلی از هزینه هایی که دادیم نتونسته اثر بخش بشه، یعنی اون کاست افکتیونس ما مشکل داره، یعنی اون هزینه‌ای که دادیم در مقایسه با ملت های دیگر به اندازه ملت های دیگر نتیجه نگرفتیم. خب این ایراد در طرز تفکرهامون، ایراد در نظام باورهامون، ایراد در اپروچ هایی که به مسئله داشتیم، رویاوردی که داشتیم و به ویژه اون عملیاتی کردن طرح‌ها و پروژه هامون و راهبردهایی که انتخاب می‌کردیم. من فرصت نیست که توضیح بدم که یعنی اگر کنشگران در ایران طرح دانشگاه رو و بقیه کنشگران طرح تغییر ایران رو به نوع دیگری میتونستن دنبال بکنن، پروژه ها کارآمدتر میشد و ما میتونستیم نتایج بیشتری بگیریم. آقای دکتر اشاره فرمودن، من مطمئنم اگر اشتباهات استراتژیکی در پهلوی نبود ما اساسا تاریخ دیگری داشتیم الان. یعنی اینجوری نبود که مثلا بعد از 57 اتفاقاتی که افتاد، خطاهایی بوده که در درجه اول در خود طرح توسعه مدرنیزاسیون بود و بعد در روشنفکران بود و در دیدگاه های ما بود و در انتخاب راهبرد هامون بوده که شکست خورد. پس اون نکته ای که استاد عزیزم آقای دکتر تکمیل همایون که بگم من در کار نوشتن کتابی هستم، اثری یک سیاه مشکی دارم می نویسم، متاسفانه خیلی طولانی شده و موندم که چه کار بکنم. اونجا شروع کردم افرادی رو که در جامعه شناسی نخستین آموزش های اجتماعی رو، نخستین تحقیقات اجتماعی رو به اصطلاح دنبال کردم. اونجا من آقای دکتر تکمیل همایون رو خیلی اویدنس ها و شواهد زیادی که با مرحوم دکتر احسان نراقی چطور شروع کردن، در دارال معلمین چطور کردن، کدوم کلاس ها بودن، شرح ماوقع داستان دکتر تکمیل همایون ها رو من در حد یک دانش آموز انشاءالله در فرصت های بعدی خواهم داشت. به هر حال این که یک کتابی از ایشون ذکر نشده، این خطای بنده هست و اینجا بگم که ربطی هم به همکار بسیار ارجمندم خانم دکتر اسخرزاده که به همت ایشون این کتاب تولید شده، چون آقای دکتر در این کتاب فقط دستشون بود که خلاصه بکنن، دیگه این فرصت نشد، در طرح ایشون اصلا نبود که بیان از آثار جدید شما استفاده بکنن. و خاطر شریفتون باشه در حسینی ارشاد که من در خدمت شما بودم، اون موقع این کتاب در واقع آماده شده بود، اتفاقا در مقدمه‌ش هم در این کتاب اومده که کتاب اصلی که آقای دکتر حکیم‌مان قبل از چاپ این کتاب رو مطالعه کردم. من قبل از چاپ آقای دکتر یادتونه دیگه، قبل از اینکه چاپ بشه من تقدیم کردم آقای دکتر به عنوان محقق و صاحب نظر تاریخی این کتاب رو ببینم. در صورت من عذرخواهی می‌کنم، پرانتز شد. به این صورت که پس من این شکست رو به این صورت عرض کردم، یعنی ما باید برای اینکه مسئله ایران رو توضیح بدیم یه مقدار خیلی اسطوره ساختار در ذهن‌های ما سیطره پیدا نکنه، ایجنت رو هم ببینیم، کارگزار رو هم ببینیم، کنشگر رو ببینیم، عاملان اجتماعی ایجنت های اجتماعی، چنج ایجنت ها میتونن درست عمل بکنن و درست نتیجه بگیرن. من خیلی حتی مهارتی فکر میکنم، یعنی یه مهارت هایی. من فکر میکنم بخش بزرگی از مشکل دموکراسی نداشتن در ایران اینه که ما مهارت های دموکراسی نداریم. زود ندوزیم به ساختارهای لعنتی جامعه ایران که اصلا از توش دموکراسی در نمیاد. اصلا اینطوری نیست. میتونیم یاد بگیریم، میتونیم خطای کمی داشته باشیم، میتونیم یادگیری بهتری داشته باشیم و میتونیم بهتر عمل بکنیم و بهتر نتیجه بگیریم. و این نسل‌های آینده به نظر من نشون خواهد داد که میتونن طرح ساختن ایران رو بهتر پیش ببرن. خب مطلب بعدی که خیلی سریع عرض بکنم اون هم اینه که اجازه بدید بگم که من پیرنگ فکریم تاریخ اکنونه. من وقتی به دانشگاه، درباره دانشگاه میخوام به عنوان یک دانشجو چیزی بگم و یا بنویسم، بیشتر در تاریخ اکنون دانشگاه میاندیشم. یعنی میشود گفت به این صورت، من خلاصه بکنم که حال دانشگاه رو نمیخوام به بند تاریخ بکشم، لحظه حال دانشگاه رو، همون دانشگاه مدرنی که جناب دکتر وکیلی عزیز فرمودن، اون تاریخ اکنون دانشگاه ما که تعبیر دانشگاه مدرن فرمودن، این رو نباید خیلی به بند تاریخ کشید، به اسارت تاریخ در آورد. باید اجازه داد این لحظه حال دانشگاه ظهور پیدا کنه. این دانشگاه، اکنون دانشگاه یک امر متفاوتی است و ظهور پیدا کنه، خیلی در سیطره تاریخ گم نشه. و برای همینه که بیشتر اگر بخوام درک ناچیز طلبگیم رو بیان بکنم، یک مومنتومه که دانشگاه ایران رو، دانشگاه در ایران رو به وجود آورده. یعنی یک امر مومنتومیه، یک لحظه است، لحظه حاله، یک لحظه تاریخی است، یک لحظه ای که اونطوری که من بخوام مومنتوم رو توضیح بدم، یک جرم انرژیک داره و یک سرعت داره و در یه موقعیت، ببخشید یه موقعیت رو در نظر بگیرید، یه سیچویشن، یک جرم و یک چگالی انرژیک رو در نظر بگیرید که فکر، معناس، گفتمان، منافع، مطالبات، کنش و یک موقعیت. در یک موقعیت با یک جرم انرژیک و با یک شتابی، یک مومنتومی اتفاق میفته. دانشگاه یک مومنتومه. طرح دانشگاه در ایران به معنای جدید کلمه که آقایی که فرمودن، این یک لحظه است. این لحظه رو باید خوب توصیف بکنیم. چطور شده این لحظه به وجود اومده؟ چطور شده که ما تونستیم دانشگاه بسازیم؟ همطور که استاد فرمودن، حتی غیر از اون مدارس عالی قبلی بتونیم دانشگاه درست بکنیم. این یونیورسیتی ایرانی که ترجمه شده به دانشگاه، این چطور به وجود اومد؟ این یک چیزیست که در کشتی کت میگم مومنتوم، ببخشید من اهل کشتی اینا نیستم، ولی همچون شنیدم که روی در کشتی میگن که ببین این 7 دقیقه، این 7 دقیقه مومنتوم این کشتی گیره، میگن الان این کشتی گیر در مومنتومشه، میاد و ضرب فنی میکنه. یعنی اون انرژی که در اونجا داره در یک موقعیتی و اون شتاب عملی که داره، بازم همون مهارت ها و همون راهبرد ها میشه یک مومنتوم. من تصور میکنم در بازار رو میگن، در بازار بورس به بخشی تعبیری هست که میگن که این رفتار سرمایه گذار و حرکت قیمت ها و حرکت ارزش ها یه مومنتومی داره. یک مومنتومی در بازار بورس اتفاق میفته. باز یک وضعیت به اصطلاح تکانه هست، یک لحظه هست، یک گشتاوره که به وجود میاد. من تصور میکنم که از همین انرژی های معنایی در ایران، نگاه های جدید در ایران، ظهور متفکران جدید، ظهور کنشگران جدید، ظهور طبقه متوسط جدید ایرانی و مجموعه چیزهای دیگر، یک کردار گفتمانی شکل گرفت. از کردار گفتمانی دانشگاه مدرن به وجود اومد و اینجا شما ابوالحسن صدیقی رو هم میبینید در دارالمعلمین و عیسای صدیق رو هم میبینید، یعنی هم اینتلیجنسیه ها رو میبینید هم اینتلکتوال ها رو میبینید. ما دو دستی در ایران داشتیم، یه دسته کسانی که روشنفکر بودن، انتلکتوئل بودن، یه دسته کسانی که روشنگر بودن، اینتلیجنسیا بودن. مثلا علی اصغر حکمت یا عیسای صدیق، اینا یک دسته بودن. فرض کنید که مثلا تقی عرانی و دیگر مثلا بازرگان و اینا هم یه دسته بودن. اینها بودن که مثلا دانشکده فنی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران رو به وجود آوردن. و خب این مسئله من تصور میکنم که نتیجه همون مومنتومه، یعنی در واقع یک وضعیتیه که سبب شده که ما بتوانیم دانشگاه داشته باشیم در ایران. و این تاریخ دانشگاه مدرن رو من تاریخ گسست میدونم. ببخشید، اینایی که عرض میکنم اظهار درک دانش آموزی خودمه که استادان بتونن و شما استادان اون برای صحنه بتونید خوب بنده رو نقادی بکنید. من دارم موزیک متن خودم رو با شما در میان میگذارم. اون موسیقی متن من اینه که من تاریخ دانشگاه رو تاریخ گسست میدونم، نه تاریخ پیوست. دانشگاه تهران پیوستی بر مستنصریه نبود، پیوستی بر نظامیه نبود، پیوستی بر حوزه علمیه نبود. درسته؟ این که الان تلاش میشه دانشگاه در ذیل حوزه باشه، در ذیل تاریخ پیوست تعریف بشه، برای همین که دانشگاه نمیتونه، چون تاریخ دانشگاه یک پدیده گسستی است. یک گسست های جامعه شناختی در ایران اتفاق افتاده، اشاره فرمودن آقای دکتر، یک گسست های گفتمانی در ایران اتفاق افتاده، گسست های معرفتی در ایران افتاده، در زیست اجتماعی ایران یک دگرگونی هایی به وجود اومده. از طریق این تغییرات زیست اجتماعی، از طریق تغییرات کردار اجتماعی، مطالبات اجتماعی، نیازهای نوپدید اجتماعی و افقهای جدید و معناهای جدیدی که ساخته شده، دانشگاه به شکل اجتماعی خواسته، در واقع تلاشی شده که ساخته بشه دانشگاه مدرن در مثلا دهه های 1300 1310. به طور هم به همین سادگی هم ساخته نشده. من جاهای دیگه تفصیلا توضیح دادم که حداقل 8 سال رضا شاه تلاش کرد که جلوی دانشگاه ساختن روشنفکرانی رو که درش تلاش میکردن بگیره، ولی نتونست آخرش بگیره. اینا رو توضیح دادم و براش اومدن توضیح دادن که چه کار میکنیم تا قبول کرد که حالا به هر حال این کار اتفاق بیفته. در مجموع میخوام به این صورت عرض بکنم که خصیصه گسستی دانشگاه مدرن رو من به نظرم باید، حالا اینجا ممکنه هم هر دو استاد به بنده ایرادهای جدی داشته باشن، خواستم یک کمی بلند بیاندیشم، با صدای بلندتر فکر خودم رو بگم که بهتر بتونم بنده رو نقد بکنم. من این گسست ها رو بیشتر میدونم و من کار مورخ رو و کار کسی رو که در تاریخ کار میکنه رو فهم نظمهای در این دورانها میدونم، یعنی ما بتونیم بیایم درون وقایع دورانها نظمها رو پیدا بکنیم، ناسازه ها رو پیدا بکنیم، بی نظمی ها رو پیدا بکنیم و نشون بدیم که چجوری دوره به دوره نظمهای تازهی شکل گرفته، نظمهای فکری، نظم. اصلا فرماسیون قدرت، دقت بفرمایید، در ایران فرماسیون قدرت عوض شده، طبقه متوسط جدید به وجود اومده، اصلا این زندگی دیگری داره، طرز تفکر دیگری داره، ارتباط تحصیلی دیگری داره و در نتیجه منافع دیگری داره حتی، و حتی مطلوبیت ها و یوتیلیتی های دیگری داره و در نتیجه نمیتونه در محصوره نظام معرفت کهن زندگی بکنه و در اصل یک نظام دانایی جدیدی میخواد، یک نظام معرفت جدیدی میخواد و اساسا یک قدرت جدیده، یک فرماسیون قدرت جدیده و یک تغییری در روابط قدرت و در مناسبات در ایران داره شکل میگیره و دانشگاه نتیجه این تغییراته. این چیزیست که نتیجه شده که به اصطلاح یک گرامر تازه به وجود بیاد، ببخشید، یه زبان اجتماعی تازه به وجود بیاد و دانشگاه در این سپهر زبان جدید و گرامر جدید و واژگان جدید به وجود اومده. ببخشید، این کتاب همتون، کتاب لوکمان و برگر رو همتون مرتب شاید خوندید و یا شنیدید و یا ارجاع دادید که Social Construction of Reality، یعنی واقعیت به شکل اجتماعی ساخته میشه، دانشگاه تهران هم به شکل اجتماعی ساخته میشه، در یک سپهر زبانی، در یک گرامر جدید اجتماعی. و برای همینه که من بیشتر سعی کردم در این به اصطلاح کارم توضیح بدم که چطوری چه اتفاقاتی افتاد که منجر به این شد که دانشگاه. اما این گسست لزوماً هم یک گسستی نیست که هیچ ارتباطی با گذشته نداره. گسست در پیوسته و پیوست در گسسته، یعنی گسست رو من خواستم برجسته بکنم و الا در پس این گسست این جامعه ایرانه، به هر حال این جامعه ایرانه که داره در عین گسسته‌ها و تمام تنش‌ها تداوم پیدا میکنه و اون ویژگی های تمدنی جامعه ایران همچنان در زیر پوست این تغییرات و دگرگونی ها و پویش ها و تنش ها همچنان جاری است. یعنی یک جامعه هست، یک سرزمینه که در لحظه های مختلف خودش با اطوار مختلف خودش، ولی نه به شکل طولی و به شکل خطی، به شکل دیالکتیکی داره بالا پایین میشه و زیر و رو میشه و نقد میشه و انواع اقسام. البته میدونید خونین هم هست، میدونید که آموزش جدید در ایران راه بسیار خونین بوده که یک اثر بسیار فاجعه آمیز تراژیکش امیرکبیره، یعنی و رشدیه هست و کسان دیگری که کنشگرانی که در متن این دیالکتیک و تنش‌ها زیست کردن و هزینه دادن و تا به امروز که این مسیر رو ادامه دادن. اما اون چیزی که من در این اثر به عنوان یک دانش آموز خیلی تأکید می‌کنم اینه که این طرح دانشگاه تهران، یعنی دانشگاه در ایران، طرح ناتمامه. دو جور میشه نگاه کرد. میشه گفت که اصلا یک طرحیست که شکست خورده و تمام شده. یک نگاه هم اینه که یک طرحیست که شکست خورده و ناتمامه و یک طرحیست که همچنان میخواد سر باز بزنه و همچنان میخواد فازهای جدیدی به اصطلاح خودش رو طی بکنه. و من اینجوری نگاه میکنم که در واقع دانشگاه بخشی از مدرنیته ایرانی است. مدرنیته ایرانی رو به معنای عام بکنم 200 سال براش تاریخ قائلم، از زمانی که عباس میرزا از اون روبر پرسید که اجنبی به من بگو که چطور شده که شما پیش رفتید و ما عقب موندیم، آیا این در عقل شماست که تونستید پیش برید؟ آیا آفتاب در سرزمین شما جلوتر از ما میتابه؟ به من بگو که مشکل ما چیه؟ این تنشی که یک عباس میرزای درون قدرت که من اسمشو گذاشتم در کارهام کنشگر مرزی، ما در ایران کنشگرانی داشتیم که در درون قدرت، حواشی قدرت بودن ولی پایی در تغییرات جامعه، دگرگونی های سهم جامعه، یعنی در دیوان بودن و با ایوان هم ارتباط داشتن. ایران یک دیوان داشت، یک ایوان داشت. کسانی بودن فقط در دیوان بودن، کسانی بودن فقط در ایوان بودن، کسانی بودن میان ایوان و دیوان در تردد بودن. و من به نظرم اینها هم نقش کمی در دگرگونی های ایران نداشتن. یکی من عباس میرزا بود که در تبریز به دلیل محشور شدن با یه تعداد کنشگران صحن جامعه و آشنایی با کنشگرانی که در افقهای جدید به سر می بردن درک کرده بود که جامعه ایران دیگه به بن‌بست رسیده. احساس میکرد که جامعه ایران نمیتونه دگرگون بشه جز از طریق آموزش مدرن. و اینجا بود که اون اعزام ها شروع شد و بعد داستان های بعدی. پس ما ببخشید 1200 عباس میرزا، آقای دکتر عباس میرزا دقیقا 1210 دیگه، یعنی در دهه اول 1200 که بله دیگه بیشتر اون اعزام ها شروع میشه. ما از 1200، یعنی میگم اصحایی میکنم از هزاره، از سده 1200 تا سده 1300، 1300 هم آغاز دارالمعلمینه، یعنی 1297 به وجود اومده، 97-98 1300 دارالمعلمین کار میکرد که آقای دکتر تاریخ مجسمه، تاریخ زیسته نمونه بارز برجسته این دارالمعلمینه. خب و بازرگان و مصاحب و بسیاری از بزرگان دیگری که دکتر یدالله صحابی، همه اینها نتیجه این دارالمعلمین بودن و ادامه داشته. ما در این 1200 و 1300 پویشی داشتیم، یک طرح رنسانس ایرانی داشتیم که رنسانس ناتمام شده، نتونسته به دلیل اون مشکلات مهارتی، مشکلات خطای فاعلان، خطای راهبردها، یک رنسانس باروری بشه، یک دگرگونی موفقیت آمیزی بشه. هزینه زیادی داشته و خیلی پیچ و خم پیدا کرده و این وضعیتی بوده که ما داشتیم و با دانشگاه بازتاب تعارض گروه های اجتماعی بود. گروه های جدید اجتماعی از طریق دانشگاه در ایران میخواستن موبیلیتی پیدا بکنن. این رو نگاه کنید، به این مسئله نگاه کنید که دانشگاه یک جایی بود که گروه های اجتماعی تغییر پیدا میکردن، منزلت میخواستن، جایی میخواستن برای حضور در ساختن جامعه ایران، غیر از اون کنشگران قدیمی، غیر از مدیران قدیمی، غیر از حاکمان قدیمی. و اینا کسانی بودن که از طریق این دانشگاه موبیلیتی پیدا میکردن، جا به جا میشدن و خودش اون سوشال استیتوس خودشون رو و اون پایگاه اجتماعی خودشون رو ارتقا میدادن و از این طریق به این صورت اومده ناتمام. اما الان شما ممکنه یه سوال خیلی دهشتناکی از بنده بکنید که بر هولناکه و من شاید نتونم ولی درک خودم رو از اون سوال بگم. اون سوال مقدر اینه که شما میگید که چرا اینطور شده که به این سادگی ما شکست میخوریم؟ چرا فاعلان شکست میخورن؟ چرا این مهارت ها مشکل داشته؟ من علتش رو برای اینکه از دو تا استاد اینجا و استادان اونجا و محققان و دوستان دانشجو که اونجا تحقیق میکنن استفاده بکنم، میگم جامعه ایران یه خصوصیت، خصیصه ژنوسی داشته. در جامعه ایران یه خصیصه ای هست که میشه گفت که خصیصه ژنوسی است. جامعه ایران دو چهره داره. جامعه ایران یک دو سویه داره. تمدن ایران دو سویه داره. یک وضعیت دو سویه داره. از یک سو در واقع ما سابقه تمدنی داشتیم. از سوی دیگه ما یک ساختارهای لش و ساختارهای بسیار سنگین و بدبختی‌های عمیقی داشتیم. در نظام باورهامون، ساختارهای سیاسیمون، ساختارهای اقتصادیمون مشکلاتی داشتیم. جامعه سنگینی بودیم. خمیرمون آب زیادی می‌برد. پراکندگی سرزمینی، تاریخ پرحادثه، تمام داستان‌ها و نظام باورها و عقایدی که داشتیم، ما اینها سنگینی می‌کرد بر ما. خیلی سنگین بودیم، خیلی زمینگیر بودیم. و تغییرات در ایران خیلی سخت می‌شد. انواع واگرایی‌ها در این سرزمین بود. بدبیاری‌های تاریخی بود، صعوبت ساختاری بود. از سوی دیگه در ایران همچنان میل به زندگی هست. جامعه ایران اون خصیصه تمدنیش میخواد ادامه بده. حالا من وقتی میام دانشگاه تهران، میگم دانشگاه تهران، دانشگاه در ایران رو به تعبیر دوست عزیزم، دانشگاه در ایران رو که البته آخرین عرضم رو در این چند دقیقه بعدی هم در ارتباط با سوال بسیار خوب مدیر این بحث بسیار عرض خواهد. ببینید این که دانشگاه در ایران ساخته شد نتیجه طبقات متوسط جدیدی بود که در حال شکل‌گیری بود. این طبقات متوسط جدید میخواستن این دانشگاه رو به وجود بیارن و میخواستن جا به جا بشن، میخواستن موبیلیتی داشته باشن، میخواستن فرماسیون قدرت جدید، دولت جدید بسازن، میخواستن طور جدیدی جامعه ایران رو اداره بکنن. و اینها بود که دانشگاه در ایران رو هم سعی میکردن که بسازن. منتها وقتی اینها این طرح دانشگاه رو در ایران به عنوان یک پروژه اجتماعی، بخشی از مدرنیته ایرانی میخواستن بریزن، سریع بازتاب پیدا میکرد در جامعه. دقت به من، این نکته خیلی مهمه. خیلی با شتاب بازتاب پیدا میکرد در جامعه و جامعه ازش استقبال میکرد. در جامعه تمایل میشد که این طرح این آدمای پیشرو و نخبگان پیشرو رو دنبال بکنه. اما جامعه ایران همیشه شکاف نخبگان به مردم داشت. در جامعه ایران همیشه نخبگان پیشرو، طبقات نوظهور جدید که مطالبات تازه داشتن، افقهای تازه داشتن و خواسته های و گفتمان ها و کردارهای گفتمانی تازه داشتن، بین اونها و اون جامعه لش بزرگ با انواع بدبیاری های تاریخی و مشکلات و جسه های بسیار سنگینی که داشت فاصله بود. اما شما میگید پس چطور شد که جامعه با این یه مقدار همراهی کرد؟ بچه هاشون رو فرستادن، رفتن درس خوندن، همراهی کردن. همین الان هم شما ببینید میل خانواده های ایرانی برای اینکه بچه هاشون رو بفرستن به دانشگاه. این نکته بسیار شریفی که آقای دکتر فرمودن که جامعه ایرانی دانشگاهی ترین جوامع دنیاست. چرا؟ چون در ایران پس زمینه تمدنی است، پس زمینه فرهنگی است و در اینکه مردم خیلی تمایل دارن که با حرکت های پیشرو همراهی بکنن، خیلی نیاز احساس میکنن که با تغییر ایران همراهی بکنن، ولی نظام باورهاشون همچنان سنگینی میکنه، سنت های مألوفشون همچنان سنگینی میکنه، عادتواره های زیست در یک استبداد سنگینی میکنه. یعنی به لحاظ رفتار و به لحاظ کردار و به لحاظ مناسبات دچار یک سنت ها و باورها و ساختارهای عقب مونده ای هستند که اونها حرکتشون رو در همراهی با طرح تغییر ایران خیلی سنگین میکنه، خیلی مشکل دار میکنه. در نتیجه شما اگر در منظر شکاف نخبگان و جامعه به مسئله نگاه کنید، نخبگانی میخوان در ایران کنش های تازه بکنن، زود هم بازتاب پیدا میکنه در جامعه ایران، چون در جامعه ایران ظرفیت های تمدنی هست. اینجا همون پیوست رو میبینیم، اینجا تداوم فرهنگ ایرانی رو در زیر پوست جامعه میبینیم. یک جامعه فرهنگی است، یک جامعه با درک تمدنی است، یک جامعه نیست که همجور از آسمان افتاده، یک جامعه است که مرتب، ببخشید ایرانی شاید بشه وقت گفت یکی از معدود جوامعی است که توش اسطوره تیستا وجود داره. ایرانی ببینید در قدمت اسطوره هاش به فکر پرسش بود، به فکر تیستی بود، به فکر پرسیدن و پرسش افکنی بود. این ایرانه، اما سنگینی داره، تاریخ بسیار پیچیده‌ای داره، پراکندگی بسیار پیچیده‌ای داره، ژئوپلیتیک بسیار پیچیده‌ای داره، مشکلات اقلیمی بسیار پیچیده‌ای داره، وضعیت‌ها و حوادث مذهبی و نظام‌های معرفتی بسیار سنگینی داره. خب وقتی اینطور میشه بازتاب پیدا میکنه فکر دانشگاه داشتن در جامعه، ولی موفقیت آمیز به اون سادگی نمیتونه پیش بره. در نتیجه دانشگاه داشتن در فکر پیشرو ایرانی هست، اما در متن زمین ایرانی، این که ما آسمانمون اهوراییست و زمین ما اهریمنی هم همینه، ما آسمانمون اهوراییه دیگه، برای همینه، چون مرتب راستی میخواییم، درستکاری میخواییم، پیشرفت میخواییم، خرد ایرانی داریم، حکمت ایرانی داریم. اما در زمینمان این خردمندی به این سادگی پیش نمیره و اینجاست که تصور میکنم که طرح دانشگاه در ایران افتاد مشکل ها. این مقدار دانشگاه داشتن ما خیلی سخت شد. همین الان هم که الان نمیتونیم دانشگاه داشته باشیم و در نتیجه دانشگاهمون هم شکست خورده. که آخرین عرضم هم اینه که خانم فرمودن که دانشگاه آیا ما دانشگاه ایرانی داریم یا دانشگاه در ایران داریم؟ ببینید دانشگاه در درجه اول یک امر گلوباله، یک امر جهانی است. منتها وقتی در یک سرزمینی ساخته میشه لوکال هم میشه، یعنی لوکال محض هم نمیشه، گلوکال میشه، یعنی زمین که جهانی است محلی هم میشه. شما الان ببخشید در ماساچوست آقای دکتر اون وره رودخونه ام‌آی‌تیه، این وره رودخونه هم هاروارد، یک شهره فکر کنم 150 متر میشه فاصله، خیلی کمتر. خب ولی دانشگاه هاروارد با دانشگاه ام‌آی‌تی متفاوته، دو تا دانشگاه متفاوتی هست. من اونجا رو گفتم که شما حساب تفاوت دانشگاه هاروارد رو با دانشگاه تهران هم باید حسابشو بکن. لوکالیتی به هر حال وجود داره، اما نه لوکالیتی محض، گلوکاله. دانشگاه در این حال که جهانی است محلی هم هست، ولی نه اینکه جهانی بیاندیشیم محلی عمل بکنیم، نه این به شکل مکانیکی جهان رو با محل و من ببخشید خطرناکترین چیزهایی که در ایران هست و دمار از علم در آورده بومی سازی است، اسلامی سازی است، اینا اصلا کلا علم رو از بین میبره و برده، چون دانشگاه گلوباله. اما گلوکال میتونه بشه، یعنی در این حال که دانشگاهه همونطور که در همه جای دنیا، یعنی الان شما اگر یک دانشگاهی رو بردارید کلا ببرید در یک سرزمین دیگه، اونجا هم یک قواعد جهانی وجود داره برای دانشگاه بودن. به این معنا علم جهانی است، ولی در این حال میتونه محلی هم بشه، یعنی به این معنا که با زیست یک جامعه ارتباط پیدا کنه، ارگانیک بشه. پس من در پاسخ به سوال بسیار عالمانه و هوشیارانه دوست عزیزم عرض بکنم که ما دانشگاه در ایران داشتیم، اونم شکست خورده، الان عرض میکنم در آخرین جمله که چرا، ولی دانشگاه ایرانی به معنای خصیصه ایرانی پیدا بکنه، با زیست جامعه ارتباط ارگانیک پیدا بکنه، سفارش از جامعه بگیره و پاسخگوی متن جامعه بشه و در ایوان جامعه بتونه حضور پیدا بکنه، این در عمل نتونسته این صورت اتفاق بیفته و در واقع به علت اینکه مغلوب شده، دانشگاه در ایران مغلوب شده. چطور؟ اون آخرین جمله این بود که اول یک مدرنیته داشتیم که مدرنیزاسیون پهلوی اون رو مصادره کرد، ما یک مدرنیته ایرانی داشتیم که اون دانشگاه تهران در متنش به وجود اومد، ولی دولت پدرخوانده دانشگاه شد و درست دانشگاه خیلی رفت داخل بروکراسی دولت و زایده دیوان سالاری دولتی شد و دولت خیلی تمایل داشت که به دانشگاه در دانشگاه دخالت بکنه، البته در به مقدار 40 سال گذشته نه ها، صمیمانه بگم قبل از انقلاب دخالت دولت در دانشگاه خیلی کم بود، در واقع در این حد بود که کسی که در دانشگاه نباید با ساواک مشکل داشته باشه و با سیاست مشکل خاصی داشته باشه و الا دیگه نمیمد بگه که علوم انسانی رو ما باید تعریف بکنیم، نمیمد بگه که اصلا شما حوزیت معرفت شناختی نداری، شما اصلا نمیتونید عالم رو، روان رو، جامعه رو، اینا رو تو این مال یه چیزی کسی دیگه است، شما کنیز الهیات هستید، یعنی شما سروینت هستید، ابزاری هستید، بازویی هستید که ما میبینیم شما بازو هستید. اینجوری نمیگفتن به شکل خیلی اینجوری وسیعی که در 40 سال گذشته متاسفانه اتفاق افتاد، اما اون چیزی که بود کنترل سیاسی دانشگاه بود، خود این هم خطای استراتژیکی بود که نتیجه داد، نتیجهش همین مشکلاتی بود که بعد. پس من این خلاصه بکنم، مشکل دانشگاه در ایران این بود که دانشگاه بخشی از مدرنیته ایرانی بود، تحویل پیدا کرد به مدرنیزاسیون دولتی و دولت پدرخوانده دانشگاه شد و دانشگاه خیلی وابسته به دیوان سالاری دولتی شد و در نتیجه نتونست با ایوان جامعه خیلی ارتباط ارگانیک پیدا بکنه و پاسخگویی اجتماعی داشته باشه و سفارش اجتماعی بگیره و در نتیجه نتونست دانشگاه اجتماعی بشه، سوشال یونیورسیتی نتونست بشه. اما بعد از انقلاب من تصور میکنم که مشکل یه مقدار پیچیده تر هم شد. اگر در قبل از انقلاب دانشگاه مصادره شد، در بعد از انقلاب دانشگاه تصرف شد، یعنی قبل از انقلاب دانشگاه در واقع مصادره می شد که من در واقع بیشتر از تو برای من کارمند تربیت بکن، برای من آدم متخصص تربیت بکن و بعد ارتباط خیلی دیوان سالاری بیشتری می خواست برای دانشگاه. اما بعد از انقلاب متأسفانه، البته منظورم بیشتر در انقلاب فرهنگی مسئله خیلی مثل شکل بسیار حادی پیدا کرد، اون این بود که دانشگاه اساسا تصرف شد، اونم نه با دیگه ایدئولوژی مدرنیزاسیون بلکه با ایدئولوژی اسلامیزاسیون. شما دقت کنید فرماسیون قدرت عوض شد، اون فرماسیون قدرتی که از توش دانشگاه در اومده بود اون به هم ریخت، یک فرماسیون قدرت دیگری شکل گرفت که اون میخواست اسلامی بکنه، اصلا دانشگاه هم نیومده بود که اسلامی بکنه. این دانشگاه از نظر اسلامی سازی واقعا دانشگاهی است که بلد نیست، یعنی الان اگر آقایون بگن این دانشگاه، چون الان گفتمان ضد علم در ایران هست، من اینو بگم خدمت دوستان و استادان عزیز، بسیاری از این انتقاداتی که نسبت به دانشگاه صورت میگیره دقت بکنیم، اگر تحلیل گفتمان بکنیم پشتش گفتمان های ستیز با علمه، ستیز با عقله، چون ما از گذشته یک آمادگی هم داشتیم برای گریز از عقل، چون راحت بودیم وقتی که بدون عقل دنیا رو میدیدیم، راحت میتونستیم توصیف بکنیم و اون از سبب دانی شود کم حیرتت. میخواستیم بیشتر در اون حیرت زندگی بکنیم. پس حیرت در آمدن آگاهی رنجاوره. رنج آگاهی رو ما خیلی راحت نتونستیم تحمل بکنیم. خب در نتیجه من اینجوری خلاصه بکنم که دانشگاه تقریبا چیزی بوده که نتیجه مدرنیته بود، تازه مدرنیزاسیون کرختش میکرد. وقتی مدرنیزاسیون به ما به معنای ایدئولوژی دولتی تبدیل میشه به اسلامیزاسیون به معنای ایدئولوژی دولتی، من اسلام نمیگم، ما دقت بکنید، اسلام غیر از اسلامیزاسیونه، اسلام بخشی از تاریخ ایران. اتفاقا آقای دکتر هم فرمودن که ما خیلی دگرگونی های عجیبی نداشتیم، همون ملت ایرانی که قبلا در یک آیینی بود بعدن هم همین دین رو با درک خودش دنبال کرده. اسلامی که در متن جامعه در فرهنگ ایرانی حضور داره با درک ایرانی، یک بخش دیگریست، یک داستان دیگریست که بخشی از این زندگی است، بخشی از این جامعه است. ولی وقتی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی دولتی و بخشی از فرماسیون قدرت، یک چیز دیگه میشه و اون اسلامیزاسیون میشه. اون اسلامیزاسیون، من واقعا پیشابیش به من یک دانش آموز دانشگاهی بگم که کار دانشگاه اصلا اسلامیزاسیون نیست، یعنی دانشگاه بلد نیست اسلامیزاسیون رو انجام بده، این رو همون در واقع حوزه مثلا میتونه انجام بده. و تازه به نظر من حوزه هم این اسلامیزاسیون رو نمیخواست بکنه بیچاره، یعنی حوزه هم انصافا یه چیز دیگری بود و اون حوزه‌ای هم که قبلا بود اون هم این داستان نیست. در مجموع من تأکیدم روی دیدن فرماسیون قدرت، دیدن گفتمان‌های جدید، دیدن گسست‌ها، دیدن تاریخ اکنون در توضیح دانشگاه است و در توضیح شکست دانشگاه است. و در شکستم بیشتر تأکید دارم به خطای راهبردهامون، خطای مهارت‌هامون. ایران رو و آینده ایران رو و مسئله ایران رو نظریه عقب ماندگی نمیتونه توضیح بده. یوتوپیاها و نمیدونم آرمانگرایی و اراده گرایی های خیلی مبالغه آمیزم جامعه ایران رو نمیتونه توضیح بده. جامعه ایران رو نظریه کارگزار ساختار میتونه توضیح بده. نظریه کنشگر و عاملیت و ساختار میتونه توضیح بده. عاملان اجتماعی اگر راهبردهای دقیقی داشته باشن، مهارت های کافی داشته باشند، همکنشی کافی داشته باشند، شبکه کنشگران به شکل کارآمدی شکل بگیره، جامعه ایرانی قابل ساخته شدن، قابل توسعه هست و دانشگاه ایرانی هم قابل شکلیه. پس اون سوالی که آیا ما دانشگاه ایرانی داریم یا نداریم، یک چیز بسیار نیمه تمامی است، طرح ناتمامی است و از طریق ارتباط دانشگاه با جامعه، از طریق پاسخگویی دانشگاه به جامعه. آقای دکتر تکون مانگران بکشدیم، من اخیرا یک چیزی طرح کردم با شما مطرح میکنم، شاید شما یه نقادی بکنید. در آخر رساله های دکتری معمولا میگن که شما به اصطلاح برای این یافته هاتون رو میخواید چجوری تجاری سازی بکنید، یافته هاتون رو چجوری میخواید تجاری سازی بکنیم. من اخیراً یک تعبیری رو سعی کردم فکر بکنم به کار بگیرم، اونم اینه که به دانشجویانمون بگیم که در پایان رساله هاشون که من دیشب 5 تا 7 همین رساله بود در دانشگاه شهید بهشتی و همین نکته رو گفتم، دیشب در 5 تا 7 ما یه دفاعی داشتیم، یه رساله دکتری بود و من اونجا همین رو دوباره تاکید کردم، اونم اینه: دوستان، استادان، در آخر رساله هامون از دانشجویانمون و خودمونم کمک بکنیم، بخواهیم بگیم که شما یافته هاتون رو چجوری اجتماعی سازی میکنید، یافته های علمی رو اجتماعی سازی بکنید. اگر تجاری سازی هم به معنای درستی بخواد کسی به کار بگیره، زیلیست بر اجتماعی سازی. یعنی من یافته ای که فراست خواه یه تحقیقی انجام داده به معنی دانش آموز، شما از من انتظار دارید بپرسید که شما چه پاسخگویی اجتماعی دارید، برای زخمهای جامعه چه مرهمی دارید، چجوری اینا رو اجتماعی سازی میکنید، اسپانسر اجتماعیتون کیه، حامی جامعتون کیه، داوطلبتون چیه؟ مخاطبتون کیه؟ چه کسانی بیان باید این رو به عنوان یک طرح عملیاتی دنبال بکنن؟ و شما براشون چه سرنخ‌هایی نشون دادید؟ با نوهای شما چطوری چیکار بکنن؟ از کجا شروع بکنن؟ چی چه کار بکنه؟ چه مدت؟ با چه مقدار زمان؟ با چه مبلغ اعتبار؟ با چه محدودیت ها؟ با چه ریسک ها؟ چجوری شما توصیه میکنید؟ چجوری شما توضیح میکنید که در جامعه ایران برای از بین رفتن دریاچه ولعشت این کارها بشه؟ دریاچه ولعشت داره از بین میره، یخچال های علمکوه داره از بین میره، ما چه کار بکنیم؟ رشته های زمین شناسی چی میگن؟ توی کلاس های زمین شناسی باید اینا کیس استادی بشه، توی پایان‌نامه های علوم پایه ما باید اینا تعریف بشه. آسیب های اجتماعی امروز رو، زوال سرمایه اجتماعی رو، فرسایش اجتماعی رو جامعه شناسی چی میگه؟ توی کلاس ها باید ما با بچه هامون ورکینگ پیپر داشته باشیم، کیس استادی داشته باشیم، روی اینا کار بکنیم، پایان نامه ها معطوف به اینا بشه. خانم عزیزم، دوست عزیزم، اون موقع دانشگاه ایران میشه. خیلی چکر.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر فرصدخواب و واقعا سپاسگزارم ویژه بابت اینکه پاسخ یکی از پرسش های ذهنی من رو دادن و چقدر خوب، چقدر مفتخرم که در واقع نویسنده محترم کتاب تاریخ دانشگاه در ایران این پاسخ رو به من دادم. واقعا افتخاری بود برای من و در انتها بگم افتخاری بود برای من در کنار سه استاد گرامی نشستم که در مفهوم در واقع ضدیت با مفهوم خودخوارنگاری با من بسیار هم عقیده هستن. دکتر وکیلی عزیز یک مفهومی دارن به نام خودخوارنگاری و معتقدن که برخی از ایرانی ها، یعنی اصولا جامعه ایرانی، دچار یک خودخوارنگاری شده. واقعا خوشحالم از اینکه سه تن از عزیزانی در کنار من امروز نشسته بودن که مطلقا به این اعتقاد ندارن، که به خودخوارنگاری اعتقاد ندارن و معتقدن که جامعه ایرانی کماکان در سایه همون حوزه تمدنی ایران زمین داره ادامه میده و امیدواریم که در آینده هم شاهد همین تداوم فرهنگ و تمدن و هنر و تمام این عناصری که در واقع ایران رو تا به اینجا ایران نگه داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم، سپاسگزاری ویژه از عزیزانی که وقت گذاشتن و در این نشست با ما همراه بودن. اگر با توجه به اینکه ما وقتمون تموم شده و احتمالاً مستانه رو تحویل بدیم، فکر نمی‌کنم دیگه بتونیم به پرسش و پاسخ برسیم، ولی اگر احیانا سوال خیلی کوتاهی دارین که فکر می‌کنین کوتاه، خواهش می‌کنم
یه چند لحظه اونجا بشینم. خانم دکتر اسخرزاده رو اگر،
بله خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم،
چون اگر خانم دکتر اسخرزاده نبودن اصلا این کتابی وجود نداشت.
بله خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، بفرمایید، خواهش می‌کنم. ما سالون دیگه تموم شده تایممون، اگر فقط 4-5 دقیقه بتونید توضیح. بله ممنون،
خواهش می‌کنم.
عرض سلام دارم، ببخشید، عذرخواهی میکنم، ممنون از فرصتی که داده شد، واقعا افتخاری دوستان بودن. من عرض زیادی ندارم، خدمت بزرگوارانم قبلا عرض کردم که واقعا این فرصت در واقع یادگیری بود برای من و اگر سوالی باشه من در خدمت دوستان باشم.
از اساتید آزر در جلسه اجازه میخوام چون تر بس میکنم. کتاب سرگذشت و سوانه دانشگاه در ایران که منتشر شد خب نشون میداد که یک کار جدی در مورد سوانه دانشگاه و تجربه زیسته دانشگاه در ایران شده در مقایسه با اطوار و تحولات دانشگاه در غرب و نگاه به تحولات دانشگاه در جهان اسلامی، مطالعه تاریخی، تطبیقی، تحلیلی و گفتمانی. حالا اونطوری که بنده به عنوان دانشجوی علوم انسانی امروز هم میفهمم کاری که شما انجام دادید از یک جهت من ذیل ترویجی سازی این گفتمان و این رویکرد میفهمم. سوالی که داشتم این بود چون کتاب شما رو هم دیدم هم روزای اول به لطف آقای دکتر پراسدخا مطلع شدم که منتشر شده و تهیه کردم. تو این فاصله سال 88 تا 97 توی ایران اتفاقات مهمی تو مطالعات آموزش عالی رخ داده، یعنی جریان‌های شکل گرفته. فقط یک قلم اون انجمن آموزش عالی ایرانه، مجلاتی که توی این حوزه است و همزمان توی مطالعات دانشگاه در جهان هم اتفاقات مهمی افتاده. قاعدتا کتاب آقای دکتر فراستخواه نیاز داشته این که بعد از 10 سال که کم هم نیست و در واقع مطالعات جدی هم شکل گرفته با نگاه به این فاصله زمانی بازنویسی میشد اگر بازنویسی خلاق انجام بشه. هدف شما صرفا این بود که اون کتاب در همون کانتکست و همون قصه سرگذشت سوانه دانشگاه 88 باید بشه، فرصتی نبود، فاز بعدی کار شماست، یا صرفا فکر کردید که شما وقتی این کتاب رو خوندید شاید خیلی ها نتونن اصل کتاب که نزدیک 700-800 صفحه است بخونن. من فکر میکنم اگر بخواد بازنویسی و امروزی سازی و یک قرائت معاصر در نهال مختصری از کار صورت بگیره کتاب آقای دکتر فراستخواه که همچنان یکی از کتاب‌های بسیار مهم و ما همیشه استفاده کردیم باید در کانتکست ایران معاصر با این نگاه بازنویسی بشه، هرچند این به معنای حالا این کلمه کلیشه‌ای هم هست ارزش کار شما رو در واقع رسون. اینم که من سوال کردم چون دیدم کسی سوال نمی‌کنه خواستم که یه جوری احترام بذارم به زحمت شما، والا یاد گرفتم که بیشتر بشنوم. امروز مغز غلط شد.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما، واقعا سوال خیلی خوبی بود. ببینید من در واقع این پاسخ رو از جانب خودم عرض کنم خدمتتون. این کتاب به نظر من به عنوان یه مرجع دایره المعارف آموزش عالی میتونه بهش در واقع گفته بشه تو حوزه آموزش عالی، دوستانی که به هر پژوهشگرانی که دارن کار میکنن و حتی تو حوزه جامعه شناسی اگر میخوایم رو مبحث در واقع دانشگاه بریم میتونیم به این کتاب خیلی ارجاع کنیم. ولی همونجوری که شما فرمودین حجم کتاب خیلی بالا بود، ضیق وقت الان زیاده برای بزرگواران. ما این کتاب رو در واقع سفارشی بود که پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و فرهنگی دادن و گفتن که به همین دو دلیل و در واقع اینکه اهمیت این کتاب خیلی زیاده ولی از یه طرف به دلیل حجم زیادش و ضیق وقت خواننده ها نمیتونن ارجاع داشته باشن به این کتاب یا حتی فرصت و در واقع فراغتی براش نیست و به سفارش اونجا در واقع این کار انجام شد و استاد عزیز لطف کردن و زحمت کشیدن این کار رو به بنده سپردن. من هم فقط با همین هدف، یعنی خلاصه‌ای که آقای دکتر تقیم همایون هم فرمودن که حالا شاید یه سری از نکات توش جا مونده بود به نظر شما میومد باید جالب مثلا اون نکات هم می بود بهتر بود، واقعا سفارشی که پژوهشگاه داده بود در حد نصف این بود تعداد میزانی که میخواستن از ما و هی مجمل تر باشه، خلاصه تر باشه. ولی من هر چقدر روی این میرفتم میخوندم بارها و بارها حذف میکردم و دوباره اضافه میکردم، یعنی هی این گپه به وجود میومد بین. هنوز هم به نظرم میاد یه سری در واقع مطالب همونجور که آقای دکتر تکمیل همایون فرمودن باید باشه، ولی ما در واقع فقط بنده با این هدف، این در واقع شاید جسارت بوده به اون آثار در واقع پر گرانقدر و ارزشمند آقای دکتر، من با همین هدف این کار رو انجام دادم و قطعا نیاز هست اگر فرصتی باشه آقای دکتر یعنی اجازه بدن و تمایل داشته باشن همونجور که خودشون فرمودن از آثاری که تو این 10 سال در واقع تو این حوزه اومده اضافه بشه و مطالب جدیدی که خودشون قطعا میخوان توی حوزه جامعه شناسی اضافه کنن جا زیاد داره، ولی ضیق وقت بوده و اون در واقع پروژه پروتکلی که برای پروژه بسته شده بود و به ما اجازه نمیداد از این بیشتر در واقع کار کنیم، فقط میگفتن همین خلاصه تر باشه وگرنه اگر بچه ما بود من قطعا میتونستم استفاده کنم. خواهش میکنم. من فقط واقعا اون 8 دوره‌ای که آقای دکتر توی این کتاب بهش پرداختن برای خودم خیلی ارزشمند بود، خیلی استفاده کردم. اینکه مثلا اون دوره‌های مختلف رو من واقعا به همه پژوهشگران عزیز در واقع به عنوان یه دانش آموز توصیه میکنم که اون 8 دوره رو مطالعه بفرمایم، روش بیشتر تاکید بکنم. اگر فرصت بود، حالا من یه آماده کوچیک هم کرده بودم اون 8 دوره رو توضیح بدم، ولی انشاءالله تو جلسات بعدی در خدمتتون خواهیم بود. و اون 8 دوره‌ای که آقای دکتر واقعا در آوردن برای تاریخ این نهاد علم توی ایران و نهایتاً خورده به این طرح ناتمامی که به درستی فرمودن، طرح ناتمام توسعه در واقع دانشگاه، بسیار به نظر من ارزشمند هست و حتما مورد ارجاع بزرگواران قرار خواهد گرفت. زنده باشید.
باز
در پایان باز هم سپاسگزاری میکنم از همگی شما. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امید به دیدار همگیتون در نشست‌های آینده دارم.